أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأوفى بأمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ناخوش او خوش شود در جان من، ناخوش او خوش بود در جان من. جان فدای یار دل رنجان من، عاشقم بر رنج خیش و درد خیش، بهر خوشنودی شاه فرد خیش. خاک غم را سرمه سازم بهر چشم، تازه گوهر پر شود دو بهر چشم. اشک کان از بهر او بارند خلق، اشک کان از بهر او بارند خلق، گوهر است و اشک پندارند خلق. دل که او بسته غم و خندیدن است، تو مگو کو لایق آن دیدن است. آن که او بسته غم و خنده بود، او بدین دو عاریت زنده بود. باغ سبز عشق کو بی منتهاست، جز غم و شادی در آن بس میوه هاست. سلام علیکم. عاشقی زین هر دو حالت برتر است، بی بهار و بی خزان سبز و تر است. هر زمانم غرقه می کن من خوشم، حکم تو جان است چون جان می کشم. ننگرم کس را و گر هم بنگرم، او بهانه باشد و تو منظرم. سلام. عاشق صنع تو هم در شکر و صبر، عاشق مصنوع باشد او چو گبر. عاشق صنع خدا بافر بود، عاشق مصنوع او کافر بود. سلام عرض میکنم خدمت دوستان گرامی و عرض خیر مقدم در حضورتون در این محفل و مجلس. امید که خدای رحمان رضای خود روش رو رزق ما در این مجلس قرار بده. ابیاتی رو که براتون خوندم توضیحی عرض میکنم مقدمتا و وارد مباحث بعدی خواهیم شد انشاءالله. همینطور که مکرر خدمت شما عزیزان عرض کرده بودیم و وقوف به این موضوع دارید، مولانا مکتبی رو در انداخت یا مکتبی رو گسترش داد و کامل کرد که عبارت بود از مکتب عشق، که ورای همه مکاتب دیگر هست و در برگیرنده همه مکاتب و لذا جوهر وجودش رو، حرکتش رو، سلام علیکم، و بودنش رو و خوشیش رو، سلام علیکم، همه رو از عشق میگیره مولانا، از گرمای عشق برخوردار میشه، روشنایی میگیره، گرمی میگیره و نور میگیره. لذا همه سخنان او هم پیرامون همین موضوع میچرخه. همینطور که در این ابیات هم ملاحظه فرمودید، میگوید ناخوش او خوش بود در جان من. من مجذوب معشوق خودم هستم و آن چرا که از ناحیه او صادر بشه به سمت من میاد، ولو ناخوشی باشه. ناخوشی که حالا چه فراق باشه، چه ابتلاعات دیگری در جهت کمال انسان باشه، برای او میگه که از ناحیه او باشه، من مطمئن بشم که از ناحیه او هست، برای من خیلی خوشگوار، پذیرنده است و لذت بخشه. نه تنها ازش ناراحت نمیشم، ملول نمیشم، بلکه استقبال میکنم و او رو در بر میگیرم. من ناخوش او خوش بود در جان من، آنچه از ناحیه او برسه که معشوق باشه. جان فدای یار دل رنجان من. نگاه کنید چجوری داره حرف میزنه. میگه اصلا من قربون اون کسی میرم که دل من رو برنجونه، و اون همون معشوقه. اون معشوق اگر دل من رو برنجونه، این مطلوب من داره اتفاق میفته، چون رضای او برنجاندن دل من است. ببینید وقتی که بارها عرض کردیم که وقتی که معشوق به مقام فنا میرسه و در وجود عاشق ببخشید به مقام فنا میرسه و در وجود معشوق مستحیل میشه و و مستلحق میشه دیگه غیر از معشوق چیز دیگری رو نمیبینه، خودش رو نمیبینه بلکه همه رو او میبینه. ولذا میگوید که جان فدای یار دل رنجان من. اون کسی اون داره در واقع دل خودش رو میرنجونه، دل من نمیرنجونه. وقتی من با او یکی شدم، اگر داره دل رنجشی هم ایجاد میکنه، دل خودش رو داره میرنجانه، خود معشوقه که داره میرنجه و بر رنجیدن خود معشوق حتما مطلوبه. اگر برای خودش این رنجش رو میخواهد به طریق اولا، برای من هم قابل پذیرش و دریافته. این آدار این نکته رو سلامانه. ناخوش او خوش بود در جان من، جان فدای یار دل رنجان من، عاشقم بر رنج خیش و درد خیش. این کجا این عاشقی هست که انسان هم بر رنج خودش عاشق است، شیفتگی داره، دلش میخواد این حالت ادامه پیدا کنه باشه، و هم دردمندی خودش رو پذیرا باشه و بهش عشق ببرزه. عاشقم بر رنج خیش و درد خیش، این کجاست؟ فقط اون حوزه عاشقی معنی پیدا میکنه، بهر خوشنودی شاه فرد خیش، برای اینکه اون حالش خوب بشه. اون اگر خوشحال از این که من دردمند باشم، رنجور باشم، من به خاطر خوشنودی او، به خاطر رضای او، این درد و رنج رو با جان میپذیرم. ولی نکته اصلیش همون است که اول عرض کردم، وقتی که او مندک میشه در، یعنی عاشق مندک میشه در وجود معشوق، معشوق هر کاری که میکنه برای خودش میکنه دیگه. بنابراین اگر رنج هم هست حتما مطلوبه که برای خودش برگزیده و انتخاب کرده دیگه. خاک غم را سرمه سازم بهر چشم، تا اونجای پیش میره که میگوید که من از غم نه تنها استقبال میکنم، ازش مکدر سلام علیکم و رنجور نمیشم، بلکه برعکس، خاک او پای غم رو، نه خود غم رو، خاک پای غم رو سرمه میکنم برای چشمان خودم که چه به اتفاقی بیفته. تازه گوهر پر شود دو بحر چشم، برای اینکه دید پیدا کنم، برای اینکه بینایی پیدا کنم، برای اینکه بصیرت پیدا کنم، من حاضرم خاک غم او رو، رنج فراق باشه، شوق وصال باشه، هر نوع غم و اندوهی که از ناحیه او برسد در واقع مانند سرمه است که من بر دیدگان خودم میکشم و باعث افزایش دید و بینایی و بصیرت من میشه. واقعا هم همینطوره دیگه، عاشقی انسان رو پر میکنه، چشمان او رو باز میکنه، دلش رو شکوفا میکنه، حواس پنجگانه باطنی رو فعال میکنه به نسبتی که اون شیفتگی درش وجود داره. خاک غم را سرمه سازم بهر چشم، تازه گوهر پر شود دو بهر چشم، عشق کن از بهر او بارند خلق، گوهر است و عشق پندارند خلق. کسی که در راه رسیدن به معشوق و وصال معشوق و یا در نگرانی های ناشی از فراق و هجران معشوق عشق بریزه، رنج ببره، مقصودش عشق ریختن رنج بردن است و سختی ها رو تحمل بکنه، اون عشق نیست که میریزه، اون رنج نیست که میبره، بلکه گوهر است و عشق پندارد خلق. تصور عامه مردم این است که این رنج، این گریه و زاری و ملالت هست، در صورتی که این عشق ریختن گوهر است. دل که او بسته غم و خندیدن است، تو مگو که لایق آن دیدن است. خب این هم یه نکته خیلی مهمی رو مولانا اینجا داره بیان میکنه که استهزار دارید و او به ما میگوید که شما هر چیزی را که از بیرون دنبالش باشید، چه غم انگیز باشه و چه نشاط آور باشه، ماندگاری و اصالت نداره و لذا به اونها نبایستی متکی بود. شما بایستی از درون خودتون این حالات خوب رو کشف بکنید و برخوردار بشید. اگر این اتفاق افتاد، دل که او بسته غم و خندیدن است، تو مگو که لایق آن دیدن است. دلی که گرفتار این هست که یه چیزی پیدا بشه او رو خوشحال کنه، یه چیزی هم باشه که او رو غمگین بکنه و بین این غم و شادی در حال نبرد و تلاطم و رفت آمد هست و به واسطه به دست آوردنی خوشحال میشه، به واسطه از دست دادنی نگران و ناراحت میشه، این دل چون متکیه به بیرونه از خودش هست، تو مگو که لایق آن دیدن است. اون بصیرت و اون دید و نظر رو او پیدا، اون دل پیدا نمیکنه. دلی که فارغ از بیرون خودش باشه، فارغ از وابستگی ها باشه، فارغ از غمها و شادیهای بیرون و زود گذر باشه، این دل آمادگی این رو داره که بتونه چشمان خودش رو باز کنه. تو مگو که لایق آن دیدن است، آن که او بسته غم و خنده بود. اصلا ببینید مولانا میگه که من داره همین مسئله میگه، من اصلا فراتر از غم و شادی رفتم، من نه غم رو میفهمم و نه شادی رو میفهمم، ورای شادیم، بالاترم، فزونتر رفتم، مثل خداست. یعنی جایگاه الهی پیدا میکنه. خدا نه غمگین میشه نه شادمان میشه، نه هیچ چیزی خدا رو خوشحال میکنه نه هیچ چیزی خدا رو غمگین میکنه. چرا؟ برای اینکه همه چیز در حوزه و سیطره دید و علم و دانش و قدرت و قوت او داره فعالیت میکنه و جنسش هم جنس آدمیان نیست که با یه چیزی غمگین بشه با یه چیزی خوشحال بشه. انسانی که الهی میشه هم یک همچین وضعیتی پیدا میکنه. آن که او بسته غم و خنده بود، اگر وابستگی به اینا داشته باشه، او بدین دو آریت زنده بود، حیاتش هم به همین دوتا، در میان غم و شادی، در نوسان و در رفت آمد هست. غم که وجودش رو میگیره متزلزل میشه، شادی که میاد او رو خوشحال میکنه، انگیزه میده، امید بهش میده، چهار قدم میره دوباره یه غم دیگه میاد او رو میندازه و ساکن میکنه و همینطور این سیکل ادامه پیدا میکنه. رضا میگوید او بدین دو آریت زنده بود، یعنی فقط به امید بیرونه. اگر این انگیزه های بیرونی، این رفت آمد های بیرونی، این شادی و غم های بیرونی وجود نداشته باشه، او ساقط میشه، میمیره، امیدی به زندگی نداره، دچار عرض کنم که افسردگی و ناامیدی میشه. باغ سبز عشق کوبی منتهاست، جز غم و شادی در آن بس میوه هاست. ببینید دقیقا اینجا همین رو داره بیان میکنه، میگه این عشق و عاشقی یک باغ بسیار وسیعی و دارنده است و پر از انواع دارایی ها و میوه ها که باغ سبز عشق کوبی منتهاست. اولا دایره فوق العاده وسیع و بی انتهایی داره، جز غم و شادی در آن بس میوه هاست. غیر از غم و شادی میوه های دیگه اونجا هست که شما اصلا به غم و شادی فکر نمی کنید. این که عرض کردم که ورای عاشقان ورای غم و شادی هستن. حتی انبیا هم شما نگاه بکنید در احوالشون همینطوریه، غم و شادی خیلی براشون اهمیت نداشت. چرا؟ چون بالاتر از غم و شادی رفتن، در وسطای قله نیستن، رفتن بالای قله و از اونجا دارن نگاه میکنن. و انسان بسیر اینطوریه دیگه. خب ببینید ما هم همینطوریم تو زندگیمون. وقتی که داریم سیر تکامل جسمی رو پیدا میکنیم، شما میبینید که یه بچه سر کوچکترین چیزی به هم میریزه، غمگین میشه، شاکی میشه، ولی مادر او، پدر او، خواهر بزرگ او، برادر بزرگ او که ظرفیت بیشتری ساخته، تکامل بیشتری پیدا کرده به لحاظ فکری و تجربی و همچنین جسمی، اون چیزای خوردریزی که برای اون بچه بسیار مهمه، برای ایشون اصلا اهمیت نداره، او یه چیزای مهمتری فکر میکنه. حالا همینطور میره تا بالا دیگه. وقتی که رسید به مقام الوهیت، مقام عرض کنم من الهی پیدا کرد، مقام آدم رو دست پیدا کرد، بهش ویژگی های خدا رو پیدا میکنه، اون وقت دیگه مثل خداست، نه غمگین میشه نه ناراحت میشه نه نیازی احساس میکنه که به خاطر اون نیاز به دریوزگی بیفته، به غم بیفته، به دست آوردنش او رو شاد بکنه. هیچ کدوم اینها دیگه نیست. عاشقی بله، جز غم و شادی در آن بس میوه هاست. عاشقی زین هر دو حالت برتر است. از چی؟ غم و شادی. این دقیقا خود مولانا صراحتا داره میگه که فراتر از غم و شادی است. عاشقی زین هر دو حالت برتر است، بی بهار و بی خزان سبز و تر است. ببینید بهار شادیه و خزان غمه. میگه اصلا بدون اینکه بهار باشه یا خزان باشه، اون همیشه شاد و تر هست. بالاخره طبیعت نیاز به بهار داره و نیاز به خزان داره. انسانی هم که به بیرون از خودش، به طبیعت خودش متکی هست و نگاه میکنه، یعنی ویژگی های من رو، ویژگی های من جسمانی رو یا من طبیعی رو مورد توجه قرار میده، او هم نیازمند بهار است و نیازمند خزانه که بهار بیاد او رو شکوفا کنه، خزان بیاد عادی شدن بهار رو از بین ببره و دوباره بهار بیاد اون غم و حزن از کنم ناشی از پاییز رو و خزان رو دوباره از بین ببره. همینطوری این سیکل ادامه پیدا بکنه که او به احساس کنه هست و به بودنش اعتماد پیدا کنه. اما وقتی که به مرتبه و درجه عاشقی رسید، عاشقی زین هر دو حالت برتر است، بی بهار و بی خزان سبز و تره، همیشه سبزه، همیشه گلبارانه، همیشه زیبایی خودش رو داره، نیازی به بهار و خزان نداره. ببینید بهار و خزان برای استمرار حیات تو این عالم دیگه، غیر از این دیگه. حالا تو طبیعت گیاهان و اینا رو شما نگاه کنید، میبینید که اگر خزان نباشه بهاری نیست، اگر بهار نباشه خزانی نیست. اینا بی هم دیگه حیات ندارن، ادامه زندگی نمیتونن بدن، باید بهاری باشه و همچنین در پی او خزان. اما در جایگاه عاشقی که انسان قرار گرفت، آنچنان پر میشه از اوصاف الهی که همینطور که خداوند نیازمند از کنم بهار و خزان نیست، او هم چنین نیازی رو نداره. هر زمانم غرقه می کن من خوشم. ببینید چه تقاضایی هم داره از معشوق و از حضرت پروردگار میکنه که منو بیشتر غرق کن در این حالت عاشقی. هر چه بیشتر منو غرق کنی من بیشتر خوشم، بیشتر برخوردار میشم، بیشتر لذت میبرم. هر زمانم خدا نصیب کنه فقط بهتون، شاید رگه های رشهاتی در زندگیتون از عشق تجربه کرده باشید. حالا عشق به همسر باشه، عشق به دوست باشه، عشق به فرزند باشه، بیایم سراغ حالا عشق به بعضی از مادیات باشه، به طور نسبی شاید این لذت رو احساس کرده باشید. اما اگر اون عشق خالص شد، که حالا اون تجربه رو هم شما ممکنه همتون داشته باشید، عشق خالص، عشق الهیه، عشقی که ما به ازا براش تعریف نکرده باشید تو زندگی، اگر چنین عشقی ولو به صندلی در شما ایجاد شد، بدانید که همون بت پرستی است که مولانا قبلا گفته بود، نهایتا به او منتهی میشه، به او برمیگرده عشق خالص، ولو اینکه ظاهرش به چیزی دیگری باشه. به خاطر همین هم است که مولانا میگه که بزرگان در این رابطه گفتن که المجاز قنطره الحقیقه، عشق مجازی پلیس به سمت رسیدن به عشق حقیقی، برای اینکه یه بو و رنگی از اون عشق حقیقی داره. همین دوست داشتن فرزند و دوست داشتن عرض کنم دیگرانی که شما تو زندگی دارید تجربه میکنید، اینها از همون جنسه، منتها با یه نسبت پایین تر دیگه، با یه سطح پایین تری. کلن دوست داشتن و محبت ورزیدن و مهرورزی در عالم هستی نسبت به هر پدیده‌ای که رخ میدهد از جنس مهرورزی اوست، چون کانون مهر اوست، خداوند الرحمن الرحیم. و این همه بسم الله، این همه صحبت از اون دو صفت اصلی رحمانیت و رحیمیت حضرت پروردگار ناشی از همینه که کلن دوست داشتن. حالا ممکنه که انسان راه رو اشتباهی بره، اما جوهر اون حرکتی که در درونش به وجود میاد که اسمش دوست داشتن و یا در اوجش عشق ورزیدن هست، نهایتا عشق ورزیدن به اوست. کما اینکه عرفا شنیدید و میدانید که اونها در مورد زیبایی هم همینو میگن، میگن شما هر زیبایی رو که میستایید در واقع دارید او رو میستایید، برای اینکه جمال مطلق اوست، کمال مطلق اوست، علم مطلق اوست، عشق مطلق اوست، مهر مطلق اوست. از اونجا سرارزی شده، کسی به ذات خودش مهر ندارد، خب کسی به ذات خودش زیبایی ندارد، هر چه هست از اونجا سرارزی شده، از اون کانونه. به خاطر همین هست که دانسته یا ندانسته ما وقتی ستایشی نسبت به یه اوصاف خوب میکنیم به او برمیگرده، خود به خود داریم او رو ستایش میکنیم، داریم او رو تنزیه میکنیم. این نکته مهمی است که همه عارفان روش متمرکزن. هر زمانم غرقه میکن من خوشم، حکم تو جان است چون جان میکشم. یعنی تو اصلا حکم تو مثل حیات دادنه، مثل جان بخشیدنه، مثل زندگی دادنه، بنابراین من هم به جان میکشم، به جان میپذیرم، میگم، میگید به جان قبول میکنم، یعنی با عمق وجودم این حکم تو رو میپذیرم هر چه که باشه. بعد میفرماید که ننگرم کس را و گر هم بنگرم، او بهانه باشد و تو منظرم. ببینید دقیقا همین نکته رو که الان عرض کردم، میگه من به جای دیگه نگاه نمی کنم، ولی اگر نگاه کردم، چون بالاخره انسان های دیگه هستن که ممکنه به نقطه دیگه نگاه کنم، ولی اگر هم به جای دیگه ننگرم کس را، یعنی به هیچ چیز دیگری به عنوان معشوق نگاه نمی کنم، و اگر هم بنگرم که عرض کردم، حالا اونهایی که به سمت عشقهای مجازی میرن که پلیس به سمت عشق حقیقی، اگر اون اتفاق هم افتاد برای من یا دیگر انسانها، او بهانه باشد و تو منظرم. بهانه دیدن تو هست، فقط وقتی که میخوام تو رو ببینم به او نگاه میکنم، یا وقتی که به او نگاه میکنم به یاد او میفتم. اینکه به ما توصیه شده توی فرهنگ دینی ما و حتی فرهنگ ملی ما قبل از ظهور اسلام، که البته اونم فرهنگ دینی بوده، ما هم هیچ وقت ملت ایران خارج از دین دیست نکرده. تو 7-8 هزار سال گذشته وقتی که نگاه میکنی همیشه ملت ایران دیندار بوده، پیغمبری داشته و ارزش‌های الهی رو توجه به مبدأ داشته، توجه به معاد داشته. حالا من اشاره به قبل اسلام هم دارم میکنم، باز همین نگرش رو شما در فرهنگ ملی ما هم در گذشته میبینید دیگه. ننگرم کس را و گر هم بنگرم، او بهانه باشد و تو منظرم. یعنی چی داره میبینه این رو؟ یعنی توجه داره که نهایتا هستی بخشی در این عالم وجود داره که داره انرژی به این عالم تزریق میکنه و همه حیات من، جوش و خروش من، درک من، فهم من، دید من و همه دارایی های من از یک کانون ثابتی داره به این عالم تزریق میشه و اون اگر نباشه موت اتفاق میفته. موت دقیقا اون موقع اتفاق میفته. ننگرم کس را و گر هم بنگرم، او بهانه باشد و تو منظرم. من او رو بهانه قرار دادم برای اینکه تو رو ببینم. این نکته رو میخواستم عرض بکنم که بهانه قرار دادن یعنی چی؟ چجوری بهانه قرار میده؟ ممکنه دسترسی به اونجا نداشته باشه، تصویری از اون نتونه پیدا کنه. و اینکه توصیه کردن بزرگان ما که میخواستم بگم الان یادم افتاد همین بود دیگه، گفتن آقا شما به چهره مادرتون نگاه کنید، عبادته. چرا اینو گفتن؟ فکر نکردیش و به چهره عالم نگاه کنید، گفتن عبادته. به چهره پیر، یعنی انسانهای با تجربه، رنج کشیده، زجر برده، به اونا نگاه کنید. به طفل شیرخواری که تازه متولد میشه نگاه کنید، چون کاملا بیگناه و پاک. و همه اینها نگاه کنید عبادت هست. یعنی چی؟ یعنی برای اینکه شما رو نهایتا به جمال، به داشته های او منتقل میکنه. همه ارزش هایی که در وجود عالم هست، در وجود مادر هست، در وجود پدر هست، در وجود فرزند نوپا هست که پاکی هست، همه انسان رو متوجه او میکنه. حتی اگر به ظاهر هم متوجه او نکند، شما بدانید که در باطن متوجه او هست و به اصطلاح اگه بگیم اجر، اجرش رو هم به دنبال خواهد داشت. ننگرم کس را و گر هم بنگرم، او بهانه باشد و تو منظرم. عاشق صنع تو هم در شکر و صبر. ببینید عاشق مصنوع باشد او چو گبر. گبر یعنی بیدین، یعنی بی خدا، یعنی کسی که خدا رو باور نداره. میگه من عاشق صنع تو هم در شکر و صبر. عاشق مصنوع باشد. صنع یعنی چی؟ یعنی این قدرت خلاقیت و ایجاد دیگه، یعنی دانش صنعتگر، علم صنعتگر، توانایی و فن و حرفه صنعتگری، نه خود صنعت. میگه من عاشق اون دارایی تو هستم، یعنی عاشق دانش تو، توانایی تو، قدرت تو و حالا همه اوصافی که تو خداوند داری. عاشق صنع تو هم در شکر و صبر. عاشق مصنوع نیستم، من عاشق خودتم، نه عاشق مصنوع تو. خب اکثریت انسان ها عاشق مصنوع او هستن. به خاطر همین هم باز دوباره عرض میکنم که حتی عشق به مصنوع هم به او برمیگرده بدون اینکه ما بدانیم. اما اگر این خودآگاهی درش باشه که من بدانم که عشق به مصنوع هم به او برمیگرده، بعد هم در اینجا دیگه نمیمونم. این خودآگاهی اگر شد، من دیگه در عشق این صندلی، در عشق این میکروفون، در عشق این موبایل، در عشق سایر داشته های خودم باقی نمیمانم. میگم خب برای چی من تو این محدوده محدود متوقف بشم؟ چرا به صورت، چرا به جلد، چرا به پوشش، چرا به حجاب من عاشق بشم؟ برم به سمت خودش پیدا کنم. میرید که مخزن رو پیدا کنی اگر آگاهی باشه. اگر ناآگاهی باشه، یعنی ناآگاهانه من این عشق رو دارم میورزم به صنع او، به مصنوع او، باز هم در باطن به او برمیگرده. حالا فضیلتش برای من کمتره، هدایتش هم برای من کمتره. این نکته مهم که بهش عنایت بفرمایید. رضا میگه من عاشق مصنوع نیستم، عاشق صانعم یا عاشق صنعم، که اون تخصص و صنعتش باشه. عاشق صنع خدا بافر بود. ببینید دقیقاً کسی که به صنع الهی یعنی اوصاف پروردگار عاشق بشود، او فر و شکوه پیدا میکنه. چرا؟ برای اینکه اون اوصاف رو در خودش محقق میکنه، مثل او میشه. وقتی که مثل او شد، هم مثل او هم با شکوه میشه، مثل او هم با عظمت میشه. عاشق مصنوع او کافر بود. و کسانی که عاشق مصنوع پروردگار هستند که در بیت قبلی هم اشاره کردیم اونا کافرند، منتها کافر فقهی و دینی نیست مقصود مولانا، یعنی پوشاننده حقیقتن، یعنی دارن با یه عرض کنم حضور شما یه پرده به اون دارن نگاه میکنن. این کافر کفر یعنی پوشاندنه دیگه، یعنی دارن از پشت پرده به اون نگاه میکنن. پرده رو بکش کنار، مستقیم به خودش نگاه کن. حرف اینه، این که عاشق مصنوع کافر بود نه مقصود کافر فقهی است که حالا بایستی شلاقش بزنیم یا اعدامش کنیم، نه، مقصود این است که از پشت پرده داره نگاه میکنه. خب این ابیات مقدماتی رو خوندم که کمی گرم بشید. ما هفته پیش این دو بیتی های مولانا رو خوندیم، ولی قول دادم همون موقع گفتم شهر میکنم، اما زیر این کاغذها گم شد و پیداش نکردم. حیفه، این دو بیتی ها رو بهش عنایت کنید، ببینیم که مولانا در دو بیتی ها چقدر سخنانش نزدیک به مثنوی است، چقدر نزدیک به دیوان کبیر و غزل ها هست. گفتیم که ماییم که از باده بی جام خوشیم، هر صبح منوریم و هر جام خوشیم. ببینید ما به باده بی جام خوشیم، این یعنی عاشق دیگه، همون ویژگی که الان در این ابیاتی که مال مثنوی بود براتون خوندم، که ارتباطش رو شما اینجا، این سلام علیکم، ارتباط معنایی این رو شما اینجا خوب احساس میکنید، بدون اینکه من انتخابی کرده باشم و اینا رو بخوام کنار هم قرار بدم. ماییم که از باده بی جام خوشیم، ما یعنی عاشقان. مولانا میگه جنس من عاشقان کسانی هستند که بدون باده، بدون جام، یعنی به ظرف نگاه نمی کنن، به مظروف نگاه میکنن. مظروف من چیه؟ جان منه. و ظرف من این وجود مادی و تن منه. میگه من به تنم کار ندارم، تنم ممکنه ناخوشم باشه اما من باز خوشم. چرا؟ برای اینکه من به جان خودم نگاه میکنم و اون شراب یعنی مقصود جانی است که در این جام، جام تن ریخته شده. اگر یادتون باشه در داستان لیلی و مجنون، سلام علیکم، اون موقع هم عرض کردیم خدمت شما عزیزان که وقتی که این آوازه در شهر پیچید و هیاهوی را انداخت و پادشاه هم متوجه این قضیه شد، مجنون رو خواست و گفت این چه بازیه را انداختی و اینها، گفت من عاشق لیلی هستم و اینها، گفتن خب بدید این لیلی رو بیارید که این کیه که ایشون انقدر عاشق شده و اینجوری هیاهو را انداخته. رفتن لیلی را آوردن، نگاه کرد لیلی ظاهری نداره، جام جذابی نیست، ظرف جذابی نیست. رو کرد به مجنون همینو گفت که تو آخه اینم مثلا چیه که عاشق شدی تو؟ بیا من تو دستگاه پادشاه بود دیگه، سلطان بود، توی دستگاه خودم اینقدر دختران زیبارو، زنان زیبارو دارم که من اونا رو میتونم به تو معرفی کنم، توشون یکی بهترین زیباترین رو انتخاب کنی، چی عاشق این شد. و حرف بسیار حکیمانه که امجا مولانا داره میزنه، اون موقع هم مجنون گفت دیگه، خب مجنون هم عاشق بود، گفت که من به ظرف نگاه نمی کنم، که من به مظروف نگاه میکنم، من عاشق درون لیلی ام، ظرفش اصلا توجه ندارم. شما این رو میبینید، یعنی که شما سطحی نگرید. ما انسان ها ببینید این خیلی مسئله مهمیه، یعنی اساس یه تفکر بزرگ و کوچیک رو میتونه تشکیل بده که ما به چی داریم نگاه میکنیم. ما به ظرفمون اگر نگاه میکنیم، همین تنمونه، دائم باید مراقب این باشیم و دائم ایشون این ما رو غمگین میکنه و شاد میکنه، چیزی به دست میاره و مطلوبیتی داره شاد میشه، چیزی از دست میده غمگین میشه. این توجه به تنه. اگر توجه به باطن و مظروف داشته باشیم که عبارت است از شراب وجود ما که همون جان باشه، اون موقع میدونید اینها هم میاد، این غم و شادی ها، اما هضم میشه توی این بزرگی، این دیدی که انسان پیدا میکنه نسبت به هستی. بعد میبینه که همه اینها گذراست، همه اینها عبور کردنیست، من هستم که ماندگارم. و بعد هم از نگاه مولانا و اینه که او ببینه که میگه اتفاقا همه این رنجها و این دردها و خوشیها و غمها و فراز و فرودها، همه اینها موجبات تکامل من رو داره فراهم میکنه، به من داره آگاهی میده، من رو آماده برای سفر طولانی میکنه. مولانا بارها اینو عرض کردیم، رنج و رنجها و غمها و ابتلاعات و مشکلات و گرفتاریها رو اینجوری نگاه میکنه بهش، و درستم هستا. یعنی شما هم نگاه بکنید میبینید که یه آدمی که در عرض کنم که پرقو تربیت شده و پرورش پیدا کرده کجا، و یک انسانی که در کوران زندگی و تلاطم‌ها و فشارها و سختی‌ها رشد پیدا کرده کجا، او چه تجربیاتی، چه آگاهی هایی، چه دانشی کسب کرده، و اونی که تو پرقود پرورش پیدا کرده کجا. اگر خوب دقت کنید برگردید به داستان بودا، این نکته ای رو که دارم عرض میکنم اینا ای به ذهنم میاد، حیفم میاد نگم، ارتباط داره به هم دیگه. در داستان بودا همین قصه اتفاق افتاد دیگه. پدر او رو در حصار خوشی‌های فراوان محبوس کرد، در تحت کنترلش قرار داد و دستور داد تمام امکانات، براتون قبلا هم گفتم، تمام امکانات رفاهی و خوشی این آدم رو، این بچه رو فراهم کرد. از دوران طفولیت شروع کرد در یک فضای کاملا پر از دارایی و پر از برخورداری های دنیوی و امکانات رفاهی بزرگ شدن. مزه بیماری رو نمیفهمید یعنی چی، غم رو اصلا نمیفهمید یعنی چی، مرگ رو نمیفهمید یعنی چی، پیری رو نمیفهمید یعنی چی. هی مرتبم که داشت بزرگ میشد و به سمت جوانی میومد، میدید که اتفاقا خیلی داره قوی تر و احساس نمیکرد داره این عمر میگذره و نهایتا به پیری میرسه، فکر میکرد همیشه همینه. و چیکار کرد؟ نهایتا خسته شد از همین پرقویی که تو او داره پرورشش میدادن، خسته شد و یه روز به اون ماموری که او رو میبرد توی باغ میچرخوند و اینها، گفت که منو از این باغ ببر بیرون. گفت من اجازه ندارم، پدرت گفته حق نداری اینجا بری بیرون. چرا پدر گفته بود نره بیرون؟ برای اینکه پدرش پادشاه بود، گفته بود خب اگه بره بیرون این چشمش میفته به پیر، میگه غصه میخوره، چشمش میفته به مریض غصه میخوره، چشمش میفته به فقیر غصه میخوره. نمیخواست حتی تا این حد هم بچه درگیر این بحثا بشه، دار ناز و نعمت اتم و کامل به بهشت برای روش بکنه و زندگی کنه. و گفت که من نمیتونم این کارو کنم. گفت که حالا صداش در نمیاریم دیگه. با هم بالاخره به تفاهم و توافق رسیدن که این یواشکی برداره بودا رو از اون باغ بزرگی که بهشتی که پدر براش درست کرده بود ببره بیرون. اینا نماده، خب اینا همینه که اینجا مولانا داره میگه اگر از وجود مادی خارج شدی اون وقت میفهمی دنیا دست کیه و چه خبره. اگر تو وجود مادی محبوس موندی دریافتی از عالم معنا پیدا نمیکنی. و این رفت که در عالم معنا در واقع بیرون از خودش رفت، بیرون از خود طبیعیش و ورود کردن به خود حقیقیش بود دیگه. اونجا با این مسائلی که روبرو شد دقیقا نشون میده که او داره به خود حقیقیش داره تازه میرسه و فکر میکنه. وقتی که رفت بیرون، اولین باری که مراجعه کردن به بیرون و اینها برای گردش، یه دفعه متوجه شد که یه نفر اونجا افتاده، از بینیش آب میریزه، از دهانش آب میریزه، لب و لوچش آویزون شده و از یه حالت خیلی نزاری پیدا کرده و اینها. اولین بار میدید این رو. به این همراهش و ندیمش سوال کرد که این چیه، چه داستانیه؟ گفت که این بیماریه، اولین بار داره با بیماری مواجه میشه. گفت بیماری چیه دیگه؟ گفت انسان همینطوریه دیگه، انسان بالاخره دچار مرضهای گوناگونی میشه و گرفتار میشه. گفت یعنی منم؟ گفت برای تو هم تازه داره ببین داره به خودآگاهی میرسه. و همینطور این ادامه پیدا کرد دیگه. یه روز بعدش رفت فقیر رو دید، روز بعدش رفت عرض کنم مرده رو دید، نهایتا دیگه چند مرحله طی شد دیگه. اما قاچاقی میرفت بیرون، باید قاچاقی بریم بیرون، قاچاقی، چون نفس نمیذاره که ما خودمون را آزاد راحت بریم بیرون، باید قاچاقی بریم از خودمون بیرون، به خود طبیعی، از خود طبیعی خارج بشیم، به خود حقیقی برسیم تا اینا رو ببینیم. و بعد اینا رنج داره و این ناراحت میشد. وقتی که بیمار رو دید، وقتی که فقیر رو دید، نهایتا وقتی که اون پیر رو دید، چی اون مرگ رو دید، پیر رو دید، گفت این چیه؟ گفتن گفت بله این همینطوریه دیگه، تو هم بری جلو همینطوری میشه. گفت یعنی من همینجوری کمرم خمیده میشه، ابروام آویزون میشه، بعد رنجور میشم، ناتوان میشم، بعد عصا بگیرم دستم راه برم. گفت بله. وا رفته این آدم، عجب خبرای ما نمیدونی. و بعد هم نهایتا عرض کردم رسید به یک روزی که تشییع جنازه میکرد. گفت این چیه؟ گفت مرگ. گفت مرگ چیه؟ گفت که برای پایان این زندگی این دنیا، این برای همه. گفت حتی من؟ گفت بله حتی تو. بابا این چه زندگی، یعنی این چه تسبیدن به تن چه معنا داره؟ انسان رو همش غم و رنجوری برای انسان به وجود میاره. آخر سر چیکار کرد؟ روز آخری که رفت یه مرتاض رو دید توی بیابانی نشسته در وسط آفتاب گرما، سرش هم تراشیده و نشسته اونجا چهارزانو در حالت اون حالا مدیتیشنی که شما ریاضت. آره در حال ریاضت. بی خیال از همه کل عالم است. دور و برش نگاه نمیکرد. اینا رو بال پسر پادشاه اومده اونجا داره عبور میکنه، اصلا نمیبینه اینا رو، داره یک عالم خاصی داره سیر میکنه. بعد سوال کرد این چیه؟ گفت این یه نوع مرتازی است، یا به قول ایشون ریاضت. گفت این چه حالیه؟ گفت این خروج کردن از این وجود مادی، پشت سر گذاشتن غم ها و شادی هاست، و این نگرانی هایی که تن برای انسان ایجاد میکنه در این حالت کلا فراموش میشه. خب میبینید همین هم اتفاق میفته دیگه در ما، منتها استمرار میدن دیگه. اونها اینقدر این تمرین رو میکنن که این حالت در وجود اونها مستقر میشه و استمراری، حالت استمراری پیدا میکنه، کمتر دیگه به اون وادی برمیگردن، یعنی بزرگ میشن دیگه، وسعت تب پیدا میکنه. گفت بسه. گفت منو همونجا نیمه کاره، گفت منو همونجا برگردون به کاخ. و برگشت به کاخ و بودایی که الان پایه‌گذار یک مکتب بسیار عمیق و دقیق عرفانی است در دنیا، یعنی پایه‌های بسیاری از عرفان‌های دیگه از اون بودا شروع میشه، از او گرفته میشه، و این مکتب رو برپا کرد. بعد آمد توی کاخ و تصمیم گرفت که سر بذاره به بیابان بره. گفت نه، من باید این ترک کنم، این وجود وجود سازنده نیست، یعنی وجود مادی رو باید ترک کنم، وگرنه در من رشد و نموی اتفاق نمیفته. شبانه که همسرش روی توی کاخ خوابیده بود، بچه هم در بغل همسرش، بچه شیر خوره، برای اینکه اینها رو بیدار نکنه که باز خنده بچه، گریه بچه، نگاه مادر بچه او رو مجذوب کنه و در زمین گیر کنه و نگرش داره در اون کاخ. ببینید اینا همه نماد، نگاه کنید و نگید میره مادری کو، میره همسری، پدری کو، میره همسری کو، نه اینا دنبالش نگرید، به قصه نمادی نگاه. بعد بیدار هم نکرد اینا رو، در خواب هم همسرش رو بوسید هم فرزندش رو، که این نماد مهر و محبت، یعنی این ترک اینا رو من نمیخوام بکنم، من ترک خودم دارم میکنم، نه ترک همسرم، نه ترک فرزند. بیدار نشن و این تعلقاتش افزوده نشه و نتونه به مقصدش برسه، زرا زد به بیابان و رفت که رفت. و این بودایی که شما میبینید 5000 سال مردم رو مشغول کرده در دنیا نقاط مختلف ده. این همه شاگردانی که در طول تاریخ این مکتب پرورونده، مکتب عرفان مولانا، عرفان عرض کنم که بودا، و چقدر شباهت هم داره با عرفان ما اسلامی، ولی که جوهرش یکیه. بله خواهش. نه اون دنبال این نبود اتفاقا، پدر دنبال این بود که او رو بکنتش جانشین خودش، پادشاه بعدی، سلطان بعدی، به مقام نبوت، به معنای اینکه ارسال رسول یعنی حکم پیغمبری خداوند به او داده باشه، من نمیدونم، نرسیدم به این مطلب. اما نگاهش، حرفش، سخنانش واقعا سخنان پیامبرانه است. در اون سطح خودش برگردیم به 5000 سال پیش، حرفای خیلی بی‌بدیل و تازه ای او زده دیگه. خب میدونید که ایشون دعوه اصلیش هم این بود، میگفتن خب شما این مکتب شما چیه؟ میگفت مکتب من رسیدن به نیرواناست. نیروانا، نیروانا یعنی آتش خاموش. گفت برای رهایی از رنج، مکتب در واقع بودا مکتب رهایی از رنج، رنجی که تو اون چند مرحله دید دیگه، فقر رو دید، پیری رو دید، بیماری رو دید، مرگ رو دید، و بعد اون مرتاز رهایی از رنج، اون نماد اون بود. و من مکتب، من مکتب رهانیدن انسان‌ها از رنج و غم هست و رسیدن به نیروانا یعنی خدا، که آتش خاموش. بله آتش خاموش. ماییم که از باده بیجام خوشیم، هر صبح منوریم و هر شام خوشیم. ببینید میگه ما اصلا کاری نداریم، ما صبح و شب هم نداره دیگه. من وقتی که با باده بیجام خوشم، یعنی ظرف رو و بیرون رو و طبیعیات خودم رو کنار گذاشتم، اونها دیگه منو اداره نمی کنن، حالا من با جان خودم خوشم، من در خودم خوشم، با خودم خوشم، من شیرینم در درون خودم و با این شیرینی خودم خوشم، هر صبح منوریم و هر شام خوشم. ببینید ما اصلا دیگه تابع قوانین بیرونی نیستیم، همیشه روشنیم، هر روز نورانی هستیم، منوریم، روشنایی رو میبینیم یا از ما تولید میشه و هر شام هم خوشیم. شبها که غمها هجوم میاره برای انسانهای دیگه، نه، ما این برامون یه غم هم وجود نداره، یعنی تیرگی در ما وجود نداره. مقصودش اینه، میگه صبح منوریم شام هم خوشیم، یعنی ما در هر صورت ما مشمول برخورداری از نور هستیم، نه ظلمت در ما اثر داره نه روشنایی روز. هر صبح منوریم و هر شام خوشیم، گویند سرانجام ندارید شما. این یه عده‌ای که الان هم در دنیا میگن دیگه، الان هم یه طیف وسیعی در دنیا که حالا متاسفانه این اندیشه در کشور ما هم داره رونق پیدا میکنه و یک چه غلطه بین جوانها که چیزی نیست، همینه. البته اینها عبور خواهند کرد از این نشعه و از این تفکر، همینه. و اینجا ما بایستی نهایت برخورداری رو داشته باشیم و اگر نکنیم خسران کردیم و بعد از اونم دیگه خبری نیست. حالا اینجا من هم میخوام این نکته رو عرض بکنم، هیچ برخورداری از این دنیا که اصلا هدف خلقته. خداوند این همه نعمتهایی رو که داده برای کفار داده، برای ظالمان داده، برای شکنجگران داده، برای کشندگان مردم داده، برای اونا که نداده که، برای انسان داده، انسان به ماهو و انسان، برای خلیفه خودش داده. حالا اونا هم دیگه، حالا شما وقتی که یه سفره پهن میکنید کنارش عرض کنم که مار و عقرب و اینا هم میان میخورن دیگه. برای شماست، برای انسان هاست این سفره‌ای که خدا پهن کرده. و اگر کسی بخواد مکتب اعراض از دنیا رو ترویج کنه، یک پروسه زندگی رو داره حذف میکنه. هیچ کدوم از انبیا و اولیاء الهی رو شما میبینید که اینطور نبوده که حذف بکنن، کنار بگذارن، برخوردار شدن. برای اینکه این نشه منتها چی، باید حقوق مردم رعایت بشه دیگه. کسی با دزدی و خیانت و حرص و طمع و کینه و اینها بخواد این رفاهیاتش رو فراهم کنه، خب معلومه که نقش معکوس ایجاد میکنه درش و او رو زمین میزنه، زخمی میکنه، ویرانش میکنه. اما نه، از مسیر طبیعی باید استفاده کرد. اما حالا این نگاه وجود داره که به ما میگه، به ما گفتن که تیپ فکری مولانا که شما سرانجام نداری، یعنی پایانی ندارید، ولید رو هوا، هیچ برخورداری شما از این عالم ندارید. این چی جور تفکریه؟ گویند سرانجام ندارید شما. به ما اینو میگن، ما ایم که بی سرانجام خوشیم. خب بی سرانجام یعنی چی؟ یعنی ما پایان نداره کار ما، یعنی بی نهایته، یعنی جاودانه است. اتفاقا به جاودانگی خوشیم، اتفاقا به بی پایانی و بی سرانجامی خوشیم. خود بی سرانجامی و خود بیپایانی و خود جاودانگی اصلا هدف اصلی ماست. و تو اون فضا غوطه خوردن که حالا دریافت این معانی البته برای آدمای معمولی مثل من هم یه خورده سخته دیگه. ای دل اگر طاقت غم نیست برو. ببینید داره توصیه میکنه به انسان، میگه اگر نمیتونی رنج این راه رو که بدون باده، بدون جام، باده با باده بدون جام خوش باشی، هر صبح منور و هر شام خوش باشی و این تفکر بی سرانجامی تو رو آزار نده و از راه باز نگذاره شما رو، ای دل اگر طاقت غم نیست برو، اینجا بانسته، تو این مسیر نیا، برای اینکه نمیتونی راه رو به پایان ببری. همین مقداری هم که برخورداری اونم از دست میدی. آوازه عشق چون تو کم نیست برو. آوازه عشق یعنی کسانی که به هوای آوازه عشق میان فراوانن ولی نمیتونن در عشق پایداری کنن و بمانن. با یه کشمش گرم میشن و با یه غوره سرد میشن. مقصود اینه، میگه اینا زیادن اینجوری آدم ها، ولی اونهایی که بتونن پایداری کنن نه خیر، خیلی کمن. آوازه عشق چون تو کم نیست برو. ای جان تو بیا اگر نخواهی ترسید، اگر واهمه نداری، نمی ترسی، رنجها تو رو از راه باز نمی داره، ور می ترسی کار تو هم نیست برو. ببینید حالتا اونجا که انسانهای معمولی بود، الان خطاب جانه، میگه ای جان تو بیا اگر نخواهی ترسید. کدوم جانه؟ جان منه انسانیه دیگه. میگه حال تو بالاخره پا گذاشتی مرتبه رشد و تکامل، تو بیا تو این راه وارد شو. اگر تو هم میترسی تو هم نیا. ای جان تو بیا اگر نخواهی ترسید، اگر نمیترسی بیا، ور میترسی کار تو هم نیست. اینجا گاو نر میخواهد و مرد کهن. نمیتونی تو بیای وارد این میدون بشی، خب تو هم برو. دلتنگم و دیدار تو درمان من است. بیرنگ رخت زمانه زندان من است. داریم دو بیتی میخونیم و هم ارتباط فیزیکی و تسلسلی در ابیات نیست، اما در معانی کاملا میبینید که اینا ارتباط داره. دلتنگم و دیدار تو درمان من است. دلم گرفته، تحت فشار و سختی قرار گرفتم. تنها چیزی که میتونه منو آرام بکنه، با نشاط بکنه، وسعت بده درون من، ملاقات با توست، دیدار با توست، یعنی یافتن تو، داشتن تو. اگر انسان خدا رو در وجود خودش داشته باشه پر میشه. عزیزان بارها این دکتر عرض کردم، دلتنگم و دیدار تو درمان من است، بی رنگ رخت زمانه زندان من است. تو نباشی همه داشته های من اتفاقا اسباب و آلات زندان من میشه. یعنی چی؟ یعنی من فشار میده، یعنی من غمگین میکنه، یعنی من ناراحت میکنه، من افسرده میکنه. همه اینا مگه این مال این داشته های بیرون ما نیست؟ واقعا مال غیر از اینه؟ دقیقه فکر کنیم ببینیم غیر از اینه؟ این نگرانی ها، غم و غصه ها، فشار ها، سختی ها، افسردگی ها، حتی بسیاری از بیماری ها ناشی از همین داشته هاست. یعنی تعلق به اینها. که حالا یه قطعی از چیز یادم بندازید بخونم، اون دفعه بردادم یادم را، از شیخ شهید شهاب الدین براتون بخونم. سهروردی ببینید که این چی داره میگه تو همین موضوع. دلتنگم و دیدار تو درمان من است، بیرنگ رخت زمانه زندان من است. بر هیچ دلی مباد و بر هیچ تنی آنچ از غم هجران تو بر جان من است. یعنی هیچ انسانی به غم هجران مبتلا نشه. خیلی سخت انتظار و هجران و فراق معشوق، کسی رو که شما خیلی بهش علاقه دارید و دوستش دارید. آنچ از غم هجران تو بر جان من است، بی عشق نشاط و طرب افزون نشود. اینا بفهمید، اگر دنبال نشاطی، اگر دنبال شادی هستید، اگر دنبال مدیتیشن هستید، باید عاشق بشید، وگرنه همه اینا موقته، میاد و میره و اتفاقا بیشتر هم اذیت میکنه آدم رو. یعنی خوشحالی به دست آوردن این که یک کسی به من بده، هدیه بده یا نه خودم بخرم، خوشحالی این که ممکنه یک هفته بپاید و استمرار پیدا بکنه، وقتی که اینو من از دست میدم 6 ماه درگیرشم. مگه نشده همه اینا تجربه کردن دیگه؟ این اتفاقا، این شادی کاذب زود میگذره و غمش خیلی طولانی تر باقی میمونه، پدر من رو در میاره. خب باشه من اینو داشته باشم، ولی چرا باید شاد بشم؟ وقتی هم رفت چرا باید غمگین بشم؟ من دارنده اینم، این که دارنده من نیست که. یعنی اینا وقتی که خداوند غم و شادی سراغش نمیاد که میگیم، به خاطر همینه، برای اینکه او دارنده همه چیزه، هیچ چیز دارنده او نیست، هرچی هم بشه بنابراین غم و شادی رو او تأثیر نمی. بنابراین داشته باشید اما وابسته به اینها نباشید. حالا این رو براتون خواهم خوند دیگه. خب بعد میگه که صد قطره اگر ز ابر بر به دریا بارد، یعنی اگر شما انواع دارایی ها رو بتونی کسب بکنی و دانش فراوان، دانش بیرونی که عرض کردیم، حصولی، صد قطره اگر ز ابر به دریا بارد، بی جنبش عشق در مکنون نشود. این اگر میخواهید که اون داشته های شما اتفاقا ارزش در مکنون رو پیدا بکنه و به جان شما بی افزاید، سرمایه درون شما رو بیشتر بکنه، راهش اینه که با عشق در بیامیزه دیگه، با عشق مخلوط بشه، اون داشته هاتون هم عاشقانه باشه. و من این رو یه بار دیگه هم خدمت شما عرض کردم، شما تمام دانشمندانی رو که در دنیا، حالا اونایی که دسترسی هست به آثارشون و خاطراتشون و زندگی نامه هاشون رو نگاه بکنید، اونهایی که صاحب یه جهش علمی پیدا کردن، درست همین موقعی بوده که این اتفاق افتاده، اون زحمته با یه جهش، با یه جرقه جواب داده، موقعی که بی خود شدن، حالت بی خودی پیدا کردن دیگه. از بوعلی سینای خودمون بگیرید تا شاعر دانشمندان رو رصد بکنید، شما این بزرگان ببینید در چه حالاتی به یک جهش، به یک شکوفایی ذهنی و فکری رسیدنی دارد. خود بوعلی میگه که من موقعی که در میماندن در پاسخ به سوالات غامز مسائل فلسفی، میرفتم دو رکعت نماز میخوندم و این گره باز میشد. نمیگم معجزه اتفاق میافتاد، میخوام بگم که وقتی که ارتباط با عالم هستی برقرار میکنی، اون ارتباط درسته، نه این که همجوری دلار راست بشه. رفته از اون نیروی اصلی، از اون کانون قدرت و نیرو مدد گرفته، رابطه رو برقرار کرده، سیم وصل شده، دانش سرازیر شده، ذهن پر شده، خلاق شده، تونسته بیان بکنه. اونهای دیگر هم همینطوره. نمیگم همه نماز میخونه، حالا ایشون مسلمان بوده نماز میخونه، اونهای دیگه هم که احیانا از مسلمانی یا حالا آداب مسلک های دینی برخوردار نبودند یا عمل نمیکردن، حال این حال رو پیدا میکردن. این حال ارتباط با ملکوت درشون به وجود میومد، اون شکوفایی درشون ایجاد میشد و همه چی مال اونه. ما هیچ کاری، من عرض کردم کانون دانش اونه، کانون مهر اونه، کانون عشق اونه، همه چیز اونه، کانون هر دارایی که شما در این عالم تصور بکنید از اونجا رسیده به ما. مال ما نی، ما مخلوق اینها نیست، ما خالق اینها نیستیم، ما کاشف اینهاییم. فقط این نکته رو همیشه تکرار میکنم، ما کاشفیم، ما خالق نیستیم. و اما صد قطره اگر ز ابر به دریا بارد، بی جنبش عشق در مکنون نشود. من پیر فنا بودم جوانم کردی. ببینید دقیقا اون موقع دوره ایست که تقریبا با شمس تبریزی داره دیدار میکنه، میگه عشق آمد این کار رو با من کرد، من پیر فنا بودم. پیر فنا بودم یعنی این جسم بودم، ماده بودم، ماده قدیمه دیگه، آن خیلی کهنه، حالا نمیخوام بگیم قدیمه، از ازل بوده، اما بالاخره جزء اولین یا اولین ماده چیزی است که در این عالم خلق شده. میگه من به وجود مادی متکی شدم و احساس فنا کردم، من پیر فنا بودم جوانم کرد، داشتم نابود میشدم، داشتم از بین میرفتم. حالا اگر به سنش اشاره بکنیم، در سن 40 سالگی نمیشه نسبت پیر به مولانا داد، اما به این معنا که من پیر شدم، رنج بردم در این چیزهایی که فناپذیر بود، این درسته. ها میگه طرف میگه بچه آدم 15 ساله هم میکنه، میگه پیر کرد منو این غصه، این غم، مثلا غم مثلا فرض کنید از دست دادن یکی از عزیزانش در سن 20 سالگی، میگه این منو پیر کرد. پیر به این معناست اینجا وقتی مولانا میگه من پیر فنا بودم، یعنی در این فناپذیرها غرق شده بودم و چنون من در اونجا جذب شده بودم که علوم دنیایی رو هرچی بیشتر توسعه بدم، موقعیت های بیرونی رو هرچی بیشتر برای خودم کسب بکنم، دانشمند بشم، مفتی بشم، صاحب مدرسه بشم، مدرس بشم، بین مردم اعتبار ویژه پیدا کنم. ایناست، اینا پیر فنا. میگه من تو اینجاها سیر میکردم، منتها اصلا توجه نداشتم که اینا همه فناپذیره، مردم یه روزی پوش میکنن باد. آقای ظاهری میاد همه اون دانش ها رو به هم داره میبره، این دارایی رو با یه بیماری سنگینی دفعه همه چی رو آدم از دست میده. مگه کمی از این اتفاق هر روز داره میفته دور و برمون و ما توجه نداریم. میگه اینا فناپذیر، اینا پیری فناپذیر بود، من پیر فنا بودم جوانم کردی، من مرده بودم ز زندگانم کردی. ببینید اون در اون غزل معروفی که براتون دو سال پیش اینجا یادم هست شرح کردیم، همین بود دیگه، مرده بودم زنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم، دولت عشق ماندگاری در من ایجاد کرد، من به من جاودانگی داد. اینجا هم دقیقا میبینید که تو دو بیتی هم همون نگاه رو مولانا داره، من پیر فنا بودم جوانم کردی، من مرده بودم ز زندگانم، به من حیات دادی، عشق آمد، شمس تبریزی آمد به من حیات جاودان داد، اصلا تازه منو متوجه خود حقیقیم کرد که من کیم و من خودم رو پناهپذیر میدونستم. وقتی که با این ارتباط پیدا کردم و دیدم اصلا من که این وجود ظاهری نیستم، من جان هستم و من نفخه الهی ام و من خلیفه خدا هستم، تازه فهمیدم من موندگارم، تازه فهمیدم من جاودانم، وگرنه خیال میکردم من میمیرم تموم میشه میرم. بی خودی نیست که حالا اون شب به اصطلاح عرس به تعبیری تاریخی، شب فوت مولانا، مهاجرت از این عالم، اون غزل بسیار زیبای معروفی رو که همه شنیدید ایشون می سراید، رو سر به نه به بالین تنها مرا رها کن، من دارم میرم تنها مرا رها کن. ببین یه آدمی که مریض میشه در حالت احتضار قرار میگیره، دوست داره دورورش جمع بشن که احساس تنهایی نکنه. چرا؟ اون کیه؟ اون منم، امثال منم که وابستگی هنوز به ایناست، دوست دارم دورم جمع بشن. حالا اگه سندهای زیادی هم داشته باشن رو میز بچینن به من قوت قلب. ولی مولانا عکس این رو داره میگه، میگه برو رو تنها مرا رها کن، رو سر بنه به بالین، برو بگیر بخوا، اصلا به فکر من نباش، رو سر بنه به بالین، تنها مرا رها کن، بذار من دارم میرم، من راهم رو پیدا کردم، من ارتباطم وصل شده، دارم میبینم او رو، یعنی تو مزاحم منی. این خیلی مهمه، نه که برای او داره دلسوزی میکنه که تو بالا بالای سر من باشی غصه میخوری و اینها، نه بگیر بخواب، نه میگه تو اینجا بودنت مزاحمه برای من، من پیداش کردم، شما اینجا میخوای در گوش من حرف بزنی، گریه کنی، ناله کنی، منو متوجه خودت کنی، متوجه پیرانونم کنی، من از او غافل میشم، دارم میرم، دارم میبینمش، برو تنها مرا رها کن. کما اینکه در مورد حضرت ابراهیم هم وقتی که گذاشتنش در میان اون آتش همین داستان اتفاق افتاد دیگه. حالا بر اساس اون چی که مفسرین گفتن و راویان تاریخ و حالا ظاهرا بعدن از خود حضرت ابراهیم نقل میشه این موضوع، آتش آتش عشق بود، نمی سوزون، بیرون هر که نگاه میکرد فکر میکرد سوزاننده است. آتش ابراهیم چرا حضرت ابراهیم رو نسوزوند؟ برای اینکه آتش عشق بود، او معشوقش رو پیدا کرده بود. حالا نمرود هرچی میخواد آتش درست کنه نمی سوزونه، تو آتش عشق رفت و نسوخت. و بعد هم حتی اونا ملائک هم نمیفهمیدن، خیلی جالبه، ملائک حالا اونایی که مأمور باد بودن، مأمور باران بودن، مأمور طوفان بودن، اینا هستی؟ بله؟ بله، اینا آمدن و به حضرت ابراهیم گفتن آقا اجازه بده ما خلاصت کنیم، باد من بفزم آتیشو بدرم ببرم، طوفان کار بکنم، باران بیزم خاموش کنم. گفت نه، بید کنار، بید کنار، زود بید کنار که اصلا شما پرده شدید. ببینید این حرف خیلی حرف عمیقه، پرده شدید شما، یعنی حضور شما پرده است، حضور شما حجابه، جلوی چشم دید من رو گرفتید، من نمیبینم معشوقم رو، بید کنار بذارید من در کار خودم رو. اینجا هم دقیقا مولانا همین رو داره میگه دیگه، بیش میگه که صد من پیر فنا بودم جوانم کردی، من مرده بودم زندگانم کردی، میترسیدم که گم شوم در ره تو، اکنون نشوم گم که نشانم کردی. خیلی حرف قشنگ، میگه من تا حالا نگران بودم، یعنی افکار مختلف به ذهن من میومد، درسته نیست، معاد هست نیست، من کیم، خدا کیه، خدا اصلا هست نیست، عالم معنا وجود داره، عالم مابعد وجود داره، همه اینایی که ما رو اذیت میکنه دیگه، اینا میگه میامد سراغ من، میترسیدم که گم شوم در راه تو، دنبال پیدا کردن تو بودم ولی چون نشان مشخصی نداشتم گم میشدم تو این چاله چوله ها، تو تاریکی، تو دره و کوه و دشت و غار و اینا، همینایی که خود من هی ساختم برای خودم، تو اینا گم میشدم، این نگران بودم، اما اکنون نشوم گم که نشانم کردی. نشان که میکردن قدیم ها خیلی جالب بود. حالا من این مثالی رو که مولانا از اونجا آورده، اون تا اسم گله و اینها نیست، شما همتون دیدید یا شنیدید مثلا کسی که فرض کنه 1000 تا 500 تا نمیدونم 2000 تا انبوهی گوسفند داشت، یکی دو تا رو که مورد توجهش بود، حالا اینا رو یا می‌خواست قربانی کنه یا می‌خواست بفروشه یا می‌خواست ببخشه، اینا رو نشان میکرد که این وقتی که می‌خواد توی گله 500 نفری 1000 نفری گوسفند بگرده پیدا کنه، اذیت نشه، معطل نشه، سریع بره معلوم بشه، یه نشانی داشته، چه اون علامته، یه چیزی می‌بستن به شاخش یا یه داغ می‌کردن یه جای، اونایی که یه خورده بی‌انصاف بودن داغ می‌کردن بیچاره رو، ولی اونایی که نه یه خورده باانصاف‌تر بودن، دل رحم‌تر بودن، یه چیزی به شاخ حیوان یا به گردن حیوان می‌آویختن یا یه قسمتی از موی بدنش رو می‌چیدن که گود بشه یا بلندتر بشه، اون مو شاخص بشه، اینو میگن نشان. خب اینجا مولانا داره میگه تو این جمعیت کثیری که همه دارن گم میشن، تو این گرفتاری ها منو نشان کردی، علامت گذاشتی رو من که اون وقت یعنی چی؟ یعنی این مال منه، یعنی این معنیش خیلی مهمه، اون نشان کردن یعنی این مال منه، مورد توجه منه، بنابراین من دیگه خیالم راحت شد، دیگه الان نگران گم شدن نیستم، میترسیدم که گم شوم در راه تو، اکنون نشوم گم که نشانم کردی، ای زندگی تن و توانم همه تو، ای زندگی تن و توانم همه تو، جانی و دلی، ای دل و جانم همه تو. ببینید رابطه و گفتگو رو، تو هستی من شدی از آنی همه من، چون تو هستی من، وجود من رو تسخیر کردی، بنابراین تو من شدی دیگه، منو از خودت پر کردی، منو از خودت پر کردی، بنابراین من تو شدم، من نیست شدم، ای دل و جانم همه تو. یعنی از هر طرف بگیریم، از تو بیایم به من توی، از من بیایم به تو بازم توی. تو چرا؟ برای اینکه یکی شده، حالت فنا و لقا اتفاق افتاده و این وجود عاشق و معشوق در هم آمیخته. تو هستی من شدی، از آنی همه من، من نیست شدم در تو، از آنم همه تو. ای در دل من نشسته بکشاده دری. این در کدوم دره؟ همون در حبل الله، این همون در وجدانه، همون که در درون شما احساس میکنید نیروی ماورای این هستی وجود داره که به او عشق میورزید، ندای فطرت در واقع. تو هستی من شدی، ببخشید، ای در دل من نشسته بکشاده دری، به کجا جز تو دگری نجویم و کو دگری. تو یه دری به روی من باز کردی و من از اون دریچه تو دارم به هستی نگاه میکنم، جز تو هم کسی دیگر رو نمیبینم، چون هستی رو تو پر کردی. من هر جای هستی نگاه کنم از اون روزنه، اینکه دری گشودی، یعنی عینکی که تو دادی به من، دیدی که تو دادی به من، من از دریچه دیدی که تو به من دادی نگاه میکنم، میبینم جز تو هیچ کسی دیگه در این هستی نیست. هستی رو میگن از خدا پر شده دیگه. اینو که مکرر شنیدید، ای در دل من نشسته بکشاده دری، جز تو دگری نجویم و کو دگری. اولا که من اینقدر پر شدم و دارنده شدم که دیگه دنبال چیزی و کسی نیستم که بگردم و جویشی در من ایجاد بشه. دوم این که حالا گیرم که بخوام بگردم، کو دگری در کار نیست که من دنبال کی بگردم تو این عالم. خیلی حالت عاشقانه و زیباییست. با هر کس دل داد زدم دفعی گفت، هر کسی رو که خواستم ندا دادم، پذیرشش کردم یا مهر بهش ورزیدم یا تقاضایی ازش داشتم، با هر کسی دل داد زدم دفعی گفت، منو کنار زد. آخرش کنار زد. شما نزدیکترین دوستتونم که تقاضاتون درش در موردش زیاد بشه، ازش نهایتا کنار میزنه، ترک میکنه. آن دیگه از همسر فرزند که نزدیکتر نداریم. تقاضا که از حد گذشت با منت همراه میشه و بعد هم کات میشه. یه محبوب در این عالم وجود داره که هرچی تقاضا رو بیشتر کنیم خوشحالتر میشه، حالش خوبتر میشه. حالا تعبیر حال خوب هم برای او قشنگی. خیلی جالبه این، هرچی شما تقاضاتون رو نسبت به او بیشتر کنیم اون خوشحالتر میشه، خوشایند او هست که از تقاضا بکنه. و شما هر کسی دیگری رو در این عالم نگاه کنید، تقاضاها که متکثر شد و استمرار پیدا کرد، ناراحت میشه، ملول میشه، مکدر میشه، ترک میکنه شما. اما این موجود عالم هستی که معشوق باشه، که خداوند باشه، اتفاقا دنبال تقاضای شماست. نگه هرچی از من بیشتر تقاضا کنی، یعنی این که تو بیشتر به فکر منی، یعنی که بیشتر به یاد منی، یعنی بیشتر منو میخوای، یعنی این که من بیشتر منو مؤثر میدونی، اینو معنیشه دیگه. به خاطر همینم او راضی تر هست از این که بیشتر او رو یاد بکنی. حالا این یاد کردن گاهی با تقاضا همراهه، گاهی هم بدون تقاضا همراهه. بدون تقاضاش دیگه متعالی ترین. شما دوستش داشته باشید به خاطر اینکه دوست داشتنیه، همین. یا دوستش داشته باشید به خاطر اینکه دارایی هایی داره که بهتون میده، عیب نداره. اون مرحله معامله هم هست، قشنگ هم، حالا ایرادی نداره. اما یه دوست داشتنی هم که نه، این خودش رو دوست دارید شما، هیچ انتظاری حتی ازش نیست. اون وقت او هم البته وظیفش عمل میکنه، اونم پر میکنه شما. من حالا یکی دو تا تیکه امروز دارم، یکی از شیخ سرخ دارم، جناب سهروردی و شیخ شهید بهش میگن دیگه، یکی هم عرض کنم حضور شما که از ابو سعید ابوالخیر. این دو تا قطر براتون بخونم، این بحثا کامل میشه و جای خودش رو باز میکنه. با هر کس دل داد زدم دفعی گفت، بالاخره ترکم کردن. تو دفع مده که نیست از تو گذری، از تو نمیشه گذشت، از اونای دیگه میشه گذشت، میشد گذشت و من هم گذشتم یا اونا از من گذشتن، اما تو نه، تو منو دفع نده، پس نزن، برای اینکه از تو نمیشه اصلا گذشت. اونایی که دفع دادند و رفتند و گذر کردن از من، من نهایتا پذیرفتم، تحمل پذیر شد برای من، قبول کردم. اما این تو اگر بخوای دفع بدی، مثلا امکان تحملش رو من ندارم. خب این هم عرض کنم ابیات، بله، برای اینکه ایشون عقل و عشق رو در هم در آمیخت، آره، هم فلسفه و عرفان رو. ایشون البته خوب خیلی در جوانی کشتن او رو، و خاطر همین اعتقاداتش هم بود. این اتفاق افتاد، فکر کنم حالا یادم نیست دقیقا 35-36 سالش به 40 سالگی نرسید، ولی فوق‌العاده بله. اصلا ببینید حالا یکی از صرفاش این که انسان داشته باشه و تعلق بهش نداشته باشه، در این داستانی که شیخ میگه قابل توجه. شیخ را گفتم، میگه به همون جناب سهروردی گفتم، نهاد نیک که آن به صلاحیت نزدیک باشد کدام است؟ نهاد نیک که آن به صلاحیت نزدیک باشد کدام است؟ خب معناش روشن. گفت همچنان که در حکایت است، خوب حکایت رو دقت کنید، که وقتی بازرگانی بود و نعمت بیکران داشت، خواست که در کشتی نشیند و به حکم تجارت از آن شهر که بود به شهری دیگر رود. چون به دریا رسید، آن همه نعمت که داشت در کشتی نهاد و او نیز در نشست، خودش هم سوار کشتی شد. خب ملاحان ها، رانندگان کشتی، ملاحان کشتی را بر روی آب روان کردند. چون کشتی به میان دریا رسید، باد مخالف برآمد. اون کشتی قدیم هم که با باد حرکت میکرد و طوفان اگر میشد در دنیا بسیار نگران کننده بودند. مخالف برآمد و کشتی را در غرقاب انداخت. ملاحان آن لنگرها در قعر دریا استوار کردند، لنگر انداختند که طوفان نتونه خیلی مخاطره ایجاد کنه و استوار کردند. و چنان که قاعده ایشان باشد، یعنی رسم ملاحان، بازارگانان را خوف می نمودند و پریشان تحکم می کردند، بر ایشان تحکم می کردند. میگه لنگرها را انداختند، طوفان خیلی شدید بود، اینا شروع کردند به بازرگانان، تاجرانی که در داخل کشتی بودند و دارایی هاشون هم اونجا بود، به اونها طعنه زدن، مسخره کردن، اونها رو ترسوندن که بله دیگه الان غرق میشه و تمام داراییتون و ثروتتون هم از دست میدید. ولی ایشان تحکم میکردن. این بازرگان پرمایه عاجز و فروماند. این مثل که از همه بازرگان های داخل کشتی ثروت بیشتری داشته، خب کالا بوده، تجارت میکردن باشد. هر لحظه بیمی و هر دم اندیشه‌ای و به هیچ صفت آن اجرا تحمل نمیتوانست کردن. این نگرانی که این مال الان از دست میره، میبینی حتی نگران جان خودش نیست، نگران از دست رفتن این اموالش. گاهی غم مال بود و گاهی غم سر، نه روی ستیز بود و نه پای گریز، نمیتونست چاره اندیشی کنه که نجات بده از خودش رو از این طوفان، نه راه فراری وجود داشت. حال به جایی رسید که از جان عاجز گشت. دیگه میگه به قدری این فشار رو زیاد شد که میگه تقاضای مرگ، تقاضای مرگ، از جان فارغ گشت، عاجز گشت، یعنی گفت کاش میمردم، من این صحنه رو نمیدید. یعنی نگاه کنید شما این وابستگی چه میکنه به انسان که حاضر جانش رو بده این صحنه غرق شدن اموالش رو نبینه. خیلی نکته مهمه، حاضر بمیره این وضعیت رو تحمل نکنه و نبینه. یعنی اینقدر این وابسته شده که خب اگر رها میکرد که اینجوری نبود، دنبال نجات جان خودش بود، یه فکری میکرد. جان عاجز گشت و زندگانی بر وی تلخ گشت و لذت مال در دل وی نماند. این اتفاق که افتاد باعث شد که این علاقه به دنیا و مال از دلش بره. عاقبت آن باد بنشست، نهایتا طوفان تمام شد و کشتی به سلامت، کشتی روانه شد و به ساحل رسید. بازرگان چون خود را بر کنار دریا بدید، دست کرد و هر چه داشت از مال خود به آب انداخت. این نکته اصلی که شیخ میخواد بگه این، اون بازرگان وقتی که به ساحل نجات رسید، خودش با اراده خودش تمام دارایی رو که داخل کشتی داشت و سرمایه تجارت بود، همه رو خودش ریخت تو دریا، خودش ریخت تو دریا. حالا به ادامه بحث نگاه کنید، خیلی جالبه. دست کرد و هرچه داشت از مال خود به آب انداخت. مردمان وی را گفتند که مگر دیوانه گشته ای؟ و اگر نه این حرکت برقرار نیست، در مقام خوف که با غوطه اسیر بودی و بیم سر بود، از این هیچ نکردی؟ میگه اگر اینا به شروع کردن طعنه زدن و نکناله کردن به این و محکوم کردن این که تو چرا این کار رو الان داری میکنی؟ اگر قرار بود شما این مالت رو بریزی تو دریا، اون موقعی که دریا طوفانی شده بود و کشتی سنگین بود و احتمال غرق شدن کشتی بیشتر بود، بعد اون موقع میریختی که حداقل مردم داخل کشتی رو نجات بدی. دیگه میدونید که کشتی ها وقتی که متلاطم و دوچار طوفان میشدن، بارهای سنگین رو خالی میکردن برای اینکه این غرق نشه، از مالشون میگذاشتن که جانشون محفوظ باشه. میگه تو اگر عاقل بودی اون موقع باید این مار رو میریختی تو آب، چرا این کار نکردی؟ میگه که اکنون که جای امن پدید آمد، این حرکت کردن برای چی؟ یعنی که نجات پیدا کردی، هم خودت هم مالت. بازرگان گفت در آن زمان اگر مال در آب، این دقت این نکته است، در آب اگر در آن زمان اگر مال در آب انداختمی و اگر نه هیچ تفاوت نکردی از بحر آن که اگر کشتی به سلامت بجستی، هم مال و هم سر از دریا به در آمدی. میگه چی؟ میگه اون موقع اگر مال من بدون به دریا میانداختم، تعلقم و وابستگیم ازش کم نمیشد، چون اونجا جان من در خطر بود و من به واسطه حفظ جان خودم حاضر بودم این کار رو بکنم. ارزشی نداشت، یه معامله ای داشت اتفاق میافتاد، برای حفظ جانم از مالم گذاشتم. اینکه من با حفظ جانم در این حال که حفظ جانم محفوظ هست از مالم بگذرم ارزشمندتره. وقتی که بدونم بقای من هست، سلامت من هست و من از مالم بگذرم، این ارزشمنده، نه اینکه من برای حفظ جان از مالم بگذرم. میگه که در آن زمان اگر مال در آب انداختمی و اگر نه هیچ تفاوت نکردی از بحر آن که اگر کشتی به سلامت بجستی، هم مال و هم سر از دریا در آمدی. هیچ تفاوت نمیکرد، من اون موقع مالم رو میریختم دریا یا نمیریختم تو دریا، چون این تعلق از من گرفته نمیشد. و اگر غرقه شدی، نه مال جستی و نه سر، پس تفاوت نبودی. اما اکنون که به کنار رسیدم، میپندارم که هیچ رنج و آسیب به دل من نرسیده، یعنی حالا حالم خوبه، سلامتم، به نشادی قوی هم دست پیدا کردم که نجات پیدا کردم، آن همه انا یعنی رنج را فراموش کردم. چون به آسایش رسیدم، میپندارم به آسایش آمدم، اکنون با خود میاندیشم که بدین زودی رنج فراموش کردم و مدتی دیگر که رنج کهن‌تر شود، یعنی کهنه‌تر بشه، عمیق‌تر بشه، هیچ بر خاطر نماند. در مال خود سود وافر میبینم از حرص دنیا، مبادا که باز در کشتی بنشینم و همان مهنت پیش آید و این بار هلاک شوم. میخواد بگه چی شیخ اشراق؟ یک داستان که نمیخواد بگه، میگه مال آدم رو هلاک میکنه. اگر توی کشتی وجود انسان سنگینی کرد، باعث غرق شدن انسان میشه. با دل وابستگی و دلبستگی رو باید از او کرد. این آدم داره میگه که من اونجا تجربه شد برام، دیدم مالم داره منو هلاک میکنه. خب عنایت فرمودید به این نکته دیگه. مالم داره منو هلاک میکنه. الان این مال رو به دست خودم به دریا ریختم برای این که دوباره هوس تجارت نکنم، دوباره رو دریا نرم و دوباره این طوفان نیاد و دوباره من هلاک نکنم، من مبتلا به این غم نشم، خودم ریختم. اما اینا همه چیه سمبولیک، نمادینه. میگه این خودم ریختم تو دریا، یعنی دل کندم، من دیگه وابستگی ندارم. حالا شد به مقصد رسید نرسید.
خودش بیمه کرد.
بله احسن. به آسایش آمدم، اکنون با خود میاندیشم که بدین زودی رنج فراموش کردم و مدتی دیگر که رنج کهنه شود، یعنی یادم بره، خب هیچ بر خاطر نماند. در مال خود سود وافر میبینم، دوباره یادم میره که من در خطر مرگ افتاده بودم. بعد از یه مدتی میگم خب باید مالو بردارم برم دوباره تجارت دیگه، و این مال را هلاک خواهد کرد. میبینم از حرص دنیا، مبادا که باز در کشتی بنشینم و همان مهنت پیش آید و این بار هلاک شدم. جان بهتر است از مال، مال ترک کردم تا چون مرا هیچ نماند به کشتی نیاید نشستن و تجارت نباید کردن و تجارت به مال کنن و به هر صفت نانی به دست آید که قوتی سازم نانی با عافیت بهتر از گنج و پادشاهی. میگه خب این مال برای این است که من زندگیم رو اداره کنم، قراره قوت من رو تامین کنه. خب اگر قراره که موجب هلاکت من رو فراهم کنه، من باید ترک اون کنم و یه راه دیگه پیدا کنم برای تامین قوت. میبینید چقدر نکته حکیمانه و زیبا بود از این شیخ. و حالا امروز دیگه وارد این مزار چیزا شدیم، بذارید ببینم این قصه ای هم که میخواستم براتون بخونم دم دست هست یا نه. کجا گذاشت؟ بله همینه. ببینید این هم از اون داستان‌های دیگری است که مال اسرار و توحید و مربوط به جناب بوسعید ابوالخیر. بوسعید ابوالخیر رو هم همه میشناسید، اتفاقا ملیست از ایران خودمونه، مال خطه خراسانه، مال نیشابوره و از عرفای بسیار صاحب نام و بزرگی است که در طول تاریخ ظهور کرده. آثار بسیار زیبایی هم از او باقی مونده، بسیاری از بزرگان عرفا هم از آبشخور او خوردن. بونصر شیروانی مردی منعم بود. باز عنایت بفرمایید، امروز رفتیم تو این وادی. بونصر شیروانی مردی منعم بود، یک کسی بود به نام ابو نصر که شیروانی هم بود، یعنی از اهالی شیروان. بله اونجا زیست میکرد و آدم ثروتمندی بود. خب این روشنه. بوش نصر شیروانی مردی منعم بود و در نیشابور، که اون موقع میگفتن نیشابور، نیشابور نمیگفتن، نیشابور متوطن شده، وطنش هم اونجا بود و نعمتی وافر داشت. خب اینا روشنه. بهره به هر وقت به خدمت شیخ رسیدی می آمد پیش شیخ و آن کرامات کیش؟ کدوم شیخ؟ ابو سعید ابوالخیر. آن کرامات ظاهر او بدیدی، کرامات باطنش هم نه، همون رفتار ظاهری، شگفتی هایی در او می دید. رسیدی آن کرامات ظاهر او بدیدی، ارادت بو نصر زیادت شدی، علاقش به او بیشتر می شد. روزی شیخ با جمع متصوفه، یعنی تعدادی از یاران صوفی خودش، رفت به حمام، به حمام کوی ادنا کویان شد و آن روز شیخ صوف پاکیزه پوشیده داشت و دستار قیمتی در سر بسته بود. شیخ ابو سعید ابوالخیر، ببینه این حکمت، کاری که اینا میکنن همش حکمت داره. اینطوریه، میگه که اینا با گروهی از صوفیان رفتن برای حمام، دست جمعی میرفتن حمام، رفقا دیگه، حمام خزینه‌ای بود و دیگه آثارش میدونیدشون. صوفو یعنی پشم. میگه یه لباس پشمین خیلی شیک و مرتب و تمیزی به تنش کرده بود، لباس پشمی هم گرون بود دیگه. شیخ صوف پاکیزه پوشیده داشت و دستار قیمتی در سر بسته بود. اون شال و عمامه هم که بسته بود، حالا از جنس حریر بوده، پارچه گران قیمت هرچی که بوده بوده. چون شیخ در حمام در شد، موی ستر آنجا بود ایستاده. موی ستر هم کسانی بودند که در حمام ها مقیم می شدن، مثل دلاک دیگه، همون دلاک ها بودند دیگه. یا فرض کنید کیسه می کشیدن آدم ها رو، یا موی سرشون رو می تراشیدن از کف. چون دراویش و صوفیان هم، سلام علیکم، دراویش و صوفیان هم مو رو از ته می تراشیدن، والا 7-8 نفرن رفتن، نون این دیگه تو روغنه دیگه. این موی ستر یعنی کسی که مو رو میتراشه، سر رو میتراشه. آنجا ایستاده بود. استاد حمامی آزاری پاکیزه تر به خدمت شیخ برد. آزار یعنی لونگ، یعنی پوشش. میگه لونگ تمیز مرتبی رو با احترام شیخ به شیخ داد و که شیخ بره حمام. آزاری پاکیزه تر به خدمت شیخ برد و خدمت ها کرد، یعنی خیلی به او احترام کرد تا شیخ در حمام رفت. آن موی ستر صاحب کرامات و بزرگوار هم، ببخشید، آن موی ستر چون مشاهده شیخ بدید، مشاهده یعنی عظمت، اباحت، اصلا قیافه او دید که ازش اباحت میباره. چون مشاهده شیخ بدید از حمامی پرسید، شاگرد حمامی بود دیگه، که این مرد که بود آراسته. خیلی آدم با وچه و آراسته و با شکوه و با جلالی بود. استاد یعنی اون حمامی گفت او شیخ بوسعید است، پیر صوفیان او داره تعریف میکنه، پیر صوفیان و صاحب کرامات و بزرگوار. حمامی او رو میشناخت و از این شیخ ابو سعید اینا رو میدونست. آن موی ستر گفت اگر کرامات دارد، از اینجا دقت کنید، گفت اگر کرامات دارد این صوف که پوشیده دارد به من روانه کند، که من عروسی خواستم و از من دست پیمان میخواهند و برگ عروسی. چی گفت؟ این موشتور، این دلاک شاگرد حمامی، وقتی که وصف شیخ ابو سعید رو شنید گفت اگر راست میگی که این عارفه و صاحب کشف و کراماته، بین این یه ویژگی انسانیست که عارف میشه دیگه. صاحب کشف و کرامات هست، بگو که این باید این لباس زیباش رو به من میبخشید. چرا؟ برای اینکه من میخوام ازدواج کنم، عروسی میخوام، میخوام ازدواج کنم و دارایی ندارم، چیزی ندارم، نه لباس دامادی دارم نه دارایی دیگه دارم و به من زن نمیدن. ببینید میگه که گفت اگر کرامات دارد این صوف که پوشیده دارد به من روانه کند که من عروسی خواستم و از من دست پیمان میخواهند. دست پیمان همون هدیه و عطا و مهریه و چه میدونم یه چیز دیگه هم بهش میگیم، شیربها میخوام و برگ عروسی، یعنی هزینه خرج عروسی، تا زن به من دهند و من هیچ چیز ندارم. ساعتی بود وقت آن آمد، یه مدتی گذشت تا اون وقت فرا رسید که شیخ موی بردارد. یعنی شیخ رفته بود حمام و خودش آماده کرده بود که حالا بیاد پیش دلاک موهاش رو بتراشه. موی ستور به خدمت شیخ آمد. شیخ او را گفت، حالا دیگه حرف نزده، روش نمیشه به او بگه که، فقط به حمامی گفته. شیخ او را گفت سه چیز از ما یاد باید داشت. یکی آن که چون موی کسی برداری دست و ستره نمازی کن. داره یادش میده، میگه که سه تا کار باید بکنی وقتی که موی سر کسی رو میتراشی. نگاه کنید این مال نزدیک 800-900 سال، 1000 سال پیش ها. چیکار کن؟ یکی آن که چون موی کسی برداری، یعنی سر کسی رو بتراشی، ستره دست و ستره نمازی کن. یعنی اون آلا تیغی که باش سر رو میتراشی و دستی که داری کار رو انجام میدی بشور. نمازی کن یعنی متحر کن، یعنی پاک کن، بشور این دستت رو. برای سر دیگه که میخوای بتراشی هم تیغ تمیز باشه هم دستت تمیز، همجوری بلند نشی بری سر یکی دیگه، چون کچلی و گری و اینا هم زیاد بود واگیر داش. میبینید شیخ داره تعلیم میده به این. این یک. خب بعد میگه که نماز کن. دوم آن که به وقت موی برگرفتن ابتدا از دست راست کن، با دست راست شروع کن موی برداشتن. و سه دیگر، یعنی سومی، موی شوخ که برداری آن را نگه دار تا چشم کس بر آن نیفته، که موش معیز کنند است. میبینید دیگه، میگه شوخ یعنی چرک، چرکی که میگه از بدن دلاکا برمیداشتن، میگه این رو یه جوری مخفی نگه دار، یه جایی بریز که دیگران نبینن، چون بالاخره همه نشسته بودن تو، اما حالشون بد نشه، اون موش معیز نشن. میبینید تا کجا رو حواسش هست و چشم کسی به این موهایی که حالا تراشیده شده حال به همزن هست نیفت، تا چشم کس برا نیفتد. موی ستور آنچه شیخ فرموده بود همه را به جای آورد. در مورد خودش هم اعمال کرد. چون شیخ از این فارغ شد حسن مؤدب را گفت. حسن مؤدب از ندیمان شیخ بود که خودش هم یه نیمچه عارف و یه صوفی بود. حسن مؤدب را گفت که جبه صوف با دستار بدین جوان رسان. ببینید او نگفته هیچ، او در میخونه باطن این رو. گفت که اون دستار من و اون لباس پشمی من رو بدید به این جوان تا برگ عروسی کنه. جالب نیست؟ جوان در پای شیخ افتاده بسیار بگریست. حسن مؤدب گفت بیامدم و جامه به وی دادم، یعنی اون لباس شیخ رو داد به اون آقا، و می اندیشیدم که شیخ دیگر جامه ندارد و برهنه در حمام بمانه. لباسش داد تخشید دیگه، حالا خودش چیکار میخواد بکنه. باز به حمام فرو رفتم متردد، نگران این که بالاخره این شیخ که خواست بره لباس نداره بپوشه، چیکار میخواد بکنه. شیخ گفت یا حسن با ما نگویند، گفت تا با ما نگویند با شما نگوییم. یعنی اگه به من دستور داده شد که اون لباست رو بده به او، چی داده دستور؟ در دلش انداخته دیگه. بونصر شیروانی، بونصر حالا همونی که اول داستان گفت، شیروان همو شیروانه، بونصر شیروانی در انتظار توست. شیخ چی گفت؟ به حسن مؤدب که ندیمش بود گفت که بیرون حمام بونصر، همون آدم ثروتمندی که منتظر تو هست، برو ببین چی کار داره. حسن گفت من بر آمدم، یعنی آمدم بیرون حمام، بونصر شیروانی را دیدم بر سر حمام بیرون ایستاده و دستی جامعه پاکیزه در مسلای پیچیده. مسلای جانماز. پیچیده مرا گفت ای حسن شیخ در حمام است. این اونم نمیدونست آقا. یه الهامی بهش شده ولی نمیدونسته که واقعا این درسته یا نه. شیخ در حمام است. گفتم بلی هست و جامها به موی ستر داده است. گفتم بله ایشون تو حمام لباساش هم بخشید به اون دلاک. بونس گفت سبحان الله من این ساعت قرآن میخواندم تو خونش. خب تو خونش قرآن میخواندم، خوابی بر من مستولی شد. موقع مطالعاتم خواب شد. شخصی را دیدم گفت برخیز که این شیخ به حمام است و جامه به کسی بخشیده است و برهنه مانده است. چون بیدار گشتم گفتم این جز خیالی نتواند بود. گفتم خوابی بود علیکی یه چیزی بوده دیگه. باز سر قرآن خواندم. دوباره میگرفتم سر قرآن خوندم، باز دوباره به خواب رفتم. دیگر بار خواب شدم، برجستم و ترتیب جامه کردم و آوردم. دوباره در خواب دومم دیدم که اینه دیگه، بلند شدم و لباسها رو آماده کردم و الان آوردم. بونس بر سر گرمابه بنشست و من در گرمابه شدم. لباسها رو میگه گرفتم بردم تو. شیخ وضو میساخت، وضو تمام کرد و بیرون آمد. در خدمت او من بازگشتم، میگم همراهش آمدم. شیخ از حمام برآمد و جامه در پوشید. بونصر مهری یعنی یک کیسه پر از زر که درش مهر میکردن میبست، کیسه زر هم آورده. حالا دیگر بار ببخشید، بونصر مهری زر میساخت، ببخشید مهری از نقد 100 دینار، یعنی یک کیسه ای که درش رو مهر مومی کردن که کسی باز نکنه. دیدید این پادشاه میبخشیدن این مرمر. از نقد 100 دینار به خدمت شیخ بنهاد، یک کیسه پول زر، اون موقع اصل پول بود دیگه، یعنی طلا بود. پیش شیخ بنهاد. شیخ گفت این زر به استاد حمامی باید دادن. ببینید اینا بی خودی بزرگ نشدن که. به استاد حمامی باید دادند، کم از آن که چون شاگرد عروسی می کند استاد نیز شیرینی بسازد. این تا کجا رو دیده؟ میگه این شاگردش میره ازدواج میکنه عروسی، این باید بره ملاقاتش و دیدنش باید یک کادو ببره، اینم بدید به اون کادو ببره، همه رو داد به اون موسه تو. ببینید تا انسان از خودش نکنه بزرگ نمیشه. اینو من به شما عرض بکنم، ممکنه یک دی فکر کنید بگید این خرافات قصه کشف و کرامات چیه. نه، همین الان هم کشف و کرامات وجود داره، در قدیم بیشتر بوده. علتش هم این بوده که آدمای مهمتری بیشتر بودن. شما در یک دوره حدود 200 ساله در تاریخ اسلام و ایران برگردید، میبینید اوج شکوفایی عرفان در کشور بوده. از بایزید بسطامی بگیرید، از بوسعید ابوالخیر بگیرید، از مولانا بگیرید، از سعدی بگیرید، از حافظ بگیرید، از عرض کنم حضور شما که اون یکی رو بگید شیخ عربی، عرض کنم همونا بگی، همه تو این دوره 200 ساله تقریبا. 200؟ آره حدود 200 سال. بله نه عرض کردم 800 سال پیش در یک دوره 200 ساله شکوفایی عرفان بود و این بزرگان بودن. خب اینا یه کارو کردن، اگه هر کسی هم در هر دوره‌ای بتونه یه همچین کارهایی رو انجام بده، او هم همین وضعیت رو پیدا میکنه. شک نکنید روی این مسائل. میگم من نمیخوام شما رو به سمت خرافات سیر بدم. در خود من تجربه های بسیار ریز کوچیک گاهی اتفاق افتاده که الان هم بین رفته، یعنی که من محل نذاشتم، خراب شدم، آلوده شدم، دوباره برگشتم به همون صفات حیوانی، باز اونا رفته. شما هم این تجربه دارید. من نمیخوام بگم من این آدم مهمی هم، نخیر، میخوام بگم این تجربه ریز کوچیک رو که در درون به شما الهاماتی میشه، حال خوشی بهتون پیدا میشه، یه چیزی رو میفهمید بدون اینکه ارتباط بیرونی برقرار کنید. میفهمید یه دفعه زنگ میزنید نگران میشید و هم دارید زنگ میزنید به یکی، میبینید اتفاقا مریضه، یا خواب میبینید، یا اتفاقا گرفتار شده. اینا خیلی ریزشه دیگه، همه اون تجربه کرد. اما وقتی اوج میگیره به میزانی که شما رها میکنید به دریا متصل میشید، به مال کنار میگشت، یعنی به میزانی که رها میکنید به همون میزان به شما بر نمیگرده، شما رو با بی‌نهایت متصل میکنه. اینقدر این ارزش داره. به خاطر همین هم هست که شما در این دنیا 70-80 سال نهایتاً کار خوب میکنید و جاودانه برخوردار میشید. این هیچ که این سوال نمیکنه که خب من یه عمر جاودانه، یعنی عمر بی پایان، عمر بی نهایت به حساب در نمیاد، میلیارد 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 ها سال من از این درآمدی رو که اینجا ایجاد کردم برخوردار میشم، چطور میشه که این اتفاق بیفته؟ برای اینکه خلوص ایته و محدوده نداره. اگر شما خالصانه کاری رو انجام دادید به عالم بی‌نهایت متصل میشه و شما در عالم بی‌نهایت سیر میکنید. اینجا دیگه معامله ترازو نیست که بزنن بگن که خب شما اینجا 2000 دادی الان ما اینجا 2000 بهت برمیگه. تا اونجا موقعی است که معامله کردی. آره درسته. میگه شما الان ببخ الان خدمت شما. بله خواهش.
خرافات نیست. واقعا نیست. چند وقت پیش برای خود من یه مسئله که شما رو خیلی ناراحت دارم. ولی یکی از دوستانم به من تلفن کرد همون لحظه که اوج ناراحتی من، به من تلفن کرد گفت بین نماز محراب و عشام صورت تو اومد جلو و من به تو تلفن کردم و با تو تماس گرفتم. چیه؟ چی شده؟ گفتم این چی؟ فقط دعا کن. ببینید یعنی اینا خرافات نیست واقعا. واقعا اینه که ما دلهامون به هم حق داره، ما به هم وصلی. اینه که حالا کی میگیره اون پیام.
بله بله من درست مهمه. نه نم نمونه بود که حالا شما دیگه الانی اشاره کردید دیگه اتفاقیست که افتاده برای خود شما. ببینید اینجا میگه که اینا رو داد ضرب حمامی دادیم. کی داره میگه؟ ابو سعید. و شیخ برفت. اینجا اون آقای چیز میگه حسن مؤدب. شیخ برفت و بونصر در صحبت شیخ برفت. میگه همراه شیخ شد. چرا ول نکرد؟ صحبت یعنی همراهی دیگه، من گفتگو نیست. البته خوب گفتگو هم اتفاق میفته. برفت و به خانقاه در آمد و به خدمت شیخ بی استاد، یعنی استاد، و هرچه داشت در راه شیخ خرج کرد. یعنی یه متحول شد. اگه اینه ببینید شما در مورد صلاح الدین زرکوب هم همین رو میبینید. همین اتفاق وقتی که مولانا با صلاح الدین زرکوب آشنا شد و این طلا فروشی داشت، زرگری داشت، طلاسازی داشت، تمام رها کرد و ول کرد رفت کنار مولانا. تا آخر عمرم کنار مولانا بود. خب جز خلیفه های مولانا هم شد. چون شیخ از نیشابور به میهنه، من نمیدونم کجاست، میهنه یه منطقه بوده تو نیشابور، آمد لباچه صوف سبزخیش بدین شیخ بونصر شیروانی داد. خب میگه یه لبادهی لباچه لباده که سبزان گفت خیلی شیک و مرتب بود. شیخ ابو سعید اومد تا اون منطقه ای که بونصر زندگی میکرد که اسمش بود به میهنه نمیدونم کجا. اونجا رفت و این لباسش رو هدیه کرد به بونصر که او همه داراییش رو به این داده بود. داد و گفت تو را به ولایت خیش باید شد و علم ما آنجا باید زد. خب کجا بود؟ شیروان. گفت تو باید بری به شیروان. شیروانی بود دیگه اون آقای ابونصر. گفت باید بری اونجا و پس بونصر به اشارت شیخ به شیروان رفت، همون شیروان، و خانقاهی بنا کرد که امروز هست. خب و بدو معروف است و این خرقه شیخ آنجا بنهاد. یعنی همه الان برید شما توی خرقه، توی اون خانقاهی که مربوط به بوسعید ابوالخیر هست، اون لباس سبز این آقای بوسعید رو میبینید اونجا آویختن. شیخ آنجا بنهاد و پیر و مقدم صوفیان آن ولایت گشت. کی؟ همون ابو نصری که مالش داده بود. یه دفعه مقام عرفانی بالایی پیدا. و اکنون همچنان آن جامعه شیخ باقی است. در آن خانقاه نهاده و مردمان هر آدینه، این روزای جمعه که میرن نماز میخونن اونجا، به خانقاه در آین و آن خرقه را زیارت کنن. یعنی میرن میبین زیارت کردن، دیدن. خب این چی معنای دیگری نداره. حالا این معنای مقدس خارجی پیدا کرده، یعنی معنای مصطلحی بده، یعنی معنای دیدن. آن خرقه را زیارت کنند و اگر قحطی و یا وبایی پدید آید، مردمان ولایت آن جامعه را به صحرا بیرون آورند و دعا گویند حق سبحانه او به لطف و عنایت خیش و به حرمت شیخ بلا را از ایشان دفع کند و مردمان ولایت آن جامعه را تریاک اکبر میگویند، یعنی داروی خیلی مهمی که میتونه دردها رو درمون. و در آن ولایت 400 خانقاه معروف پدید آمده است. این روایت مال 500-600 سال پیش ها که اون خانقاه ها زیادی بوده، ولی الان اون خانقاه اصلی هست. ولایت 400 خانقاه معروف پدید آمده است و به برکت نظر شیخ قدس الله روحه العزیز این خانقاه ها در اون منطقه ساخته شد. خیلی خوب. میهنه
یک عمده کوتاهی از ابو سعید ابوالخیر هست که خیلی معروفه، که ایشون میفرماید که در قیامت اکثریت مردم قتل الکلام هست. حالا این با این تفاصیلی که صحبت هایی که شما فرمودین یه چیزایی به ایشون میرسیده از عالم غیب.
به شک نکنید.
این جمله جمله معروفی که بزرگان صحبت بله. کردن.
شما تردید نکنید، هر کس درون خودش رو پاک کرد با ملکوت ارتباط برقرار میکنه. تردید اصلا نکنید. بیاید یه ذره رو تجربه کنیم دیگه. ای کم کم بریم جلو متوجه میشیم. و بعد که پر شد و گستردگی پیدا کرد، اون وقت میبینیم که چقدر دریافتای متعالی داره. خب در همین دوره خود ما هم که الان تکوتوکی بودند و هستند که این وضعیت رو داشتن. من عرض کردم خدمت شما، یکی از اونهایی که خود من درک کردم مرحوم آقای دولابی بود. مرحوم آقای دولابی اینطوری بود. اولا اینقدر این آدم وصل بود که در بسیاری از مجالس که ما می رفتیم شروع می اومد بکنه، به نادر بسم الله می گفت. شما باور نمی کنید. اوائلی که من رفته بودم می گفتم بسم الله هیچ نمیگه. اینجوریه این. بعضی موقع البته می گفت. ولی چنون غرق وارد جلسه میشد که اصلا دیگه اینا با بحث بود دیگه، بسم الله ولی چی بگه، با او بود، با او شروع کرده بود، اصلا با او حضور داشت، نه نیازی به بسم الله نداشت، بسم الله نمیگفت. و بعد هم وقتی که بیرون می اومدیم بسیاری از دوستان میگفتن که آه این همه سوالایی که ما تو ذهنمون بود جواب داد بدون اینکه ما سوال بکنیم. یعنی جوری میخونه اندرون انسان، بهش در واقع نمیگیم وحی میشه، بهش الهام میشه، یه دریافتای باطنی درش رخ میده بدون اون که متوجه بشه. اونم نمیدونه که مثلا این سوال مال شماستا، کل جریان به دل او منعکس میشه و او پاسخهای رو حرفای رو میزنه که جواب سوال شما. برای اینکه تکفیر اون میکنه، وگرنه یکیه. مولانا میگه، حالا یه حرف مولاناست، مولانا میگه که وحی و الهام یکیه. من حالا ما چرا میگیم وحی؟ برای اینکه در مورد شماتت عوام قرار نگیریم، بگن تو هم میگه من پیغمبرم بس به من وحی میشه. در صورتی که بحث وحی رو شما عزیزان میدانید، اونم مراتب و نسبت هایی داره دیگه. اوجی داره و فرودی داره. وقتی که به مورچه وحی میشه، وقتی که به زنبور عسل وحی میشه، اینا که خود قرآن صراحتا میگه ما به زنبور عسل وحی کردیم، ما به مورچه وحی کردیم، ما به شتر وحی کردیم. خب حالا به من حالا نسبتم با شتر کم چیزتر نی، به من وحی نمیشه؟ میشه. مولانا میگه برای اینکه ما تحت فشار و عرض کنم تکفیر عوام الناس قرار نگیریم، اسم وحی رو گذاشتیم الهام. بگن نه جنسش یکیه. بعد خب غزل 732 این رو بخونیم و بریم. دی میان عاشقان ساقی و مطرب میر بود. دقت بفرمایید. دی میان عاشقان ساقی و مطرب میر بود، در هم افتادیم زیرا روز گیراگیر بود. عقل با تدبیر آمد در میان جوش ما، در چنان آتش چه جای عقل با تدبیر بود. در شکاری بیدلان صد دیده جان، در شکار بیدلان صد دیده جان دام بود. و از کمان عشق پران صد هزاران تیر بود. آهوی میتاخت آنجا بر مثال اژدها، بر شمار خاک شیران پیش او نخجیر بود. دیدم آنجا پیرمردی طرفه روحانی، چشم او چون تشت خون چشم او چون تشت خون و موی او چون شیر بود. دیدم آن آهو به ناگه جانب آن پیر تاخت، چرخ ها از هم جدا شد گویی یا تزویر بود. کاسه خورشید و مه از عربده در هم شکست، چون که ساغرهای مستان نیک با توفیر بود. روح قدسی را بپرسیدم از آن احوال، گفت بی خودم من، می ندانم فتنه آن پیر بود. شمس تبریزی تو دانی حالت مستان خیش، بی دل و دستم خداوندا اگر تقصیر بود. دقیقا این رو خوب دقت کنید، میبینید یه مکاشفه برای مولانا لخ داده، حالت مکاشفه است. دقیقا این حالت مکاشفه رو بعدا مولانا به این غزل تبدیل کرده، کشفیست که درش اتفاق افتاد، مثل کشفی که برای ابو سعید اتفاق افتاد و فهمید این آقای همچی تقاضایی ده. حالا این کشف البته خیلی متعالی تر از اونه. و خودش داره میگه دیشب میگه دی میان عاشقان ساقی و مطرب میرو، یعنی یه حالتی به من دست داد، حالت کشف و شهودی برای من دست داد، یه مجلسی رو تصور دیدم که عاشقان در اونجا جمع شدن، عاشقان همه جمع هستن، دی میان عاشقان همه جمعند، اما یه اتفاق خیلی مهمی افتاده، ساقی و مطرب میر بود. یه وقت هست که عاشقان جمع هم، بله بله، یه وقت هست که پادشاه مهمانی میده، بعد مهمانهای عزیزش رو جمع میکنه و بعد هم یه نفر ساقی حرفه‌ای میگذره که اینا رو پذیرایی کنه، یه وقت خودش میاد پذیرایی میکنه. خیلی جالبه، غواص اصلا این حالت شهودی مولانا. دی میان عاشقان ساقی و مطرب میر بود، خودش اومده بود داشت سرو شراب میکرد، یعنی دیداره، یعنی بحث وصاله، بحث ملاقاته. خیلی جالبه، بحث دیدار و ملاقاته. در هم افتادیم زیرا روز گیراگیر بود. میگه ما عاشقان به هم افتادیم، در هم افتادیم یعنی در هم آویختیم، یعنی به جنگ اتفاق افتاد میان ما، روز جنگ و ستیز بود. میبینید زیرا روز گیراگیر بود، گیراگیر یعنی جنگ. حالا اینجا جنگ برای چیه؟ برای گرفتن اون شرابه. از دست کی؟ ساقی، خودش اصله، خود میر آمده اونجا داره شراب سرو میکنه. میگه بین عاشقان سبقت داشت رخ میداد، سبقت گیری اتفاق افتاد، از هم سبقت میگرفتن برای اینکه از دست میر اون شراب رو بگیر. در هم افتادیم زیرا روز گیراگیر بود، عقل با تدبیر آمد در میان جوش ما. خیلی حرفای مهمی داره میزنه. اولا تقابل عقل و عشق رو داره بیان میکنه، تقابل علوم و دیگه و عرفان رو داره بیان میکنه. میگه عقل اینجا دخالت کرد، اومد سراغ ما در اون جوش. ببینید که در حالت جوش و خروشی که میر آمده و همه شیفته ملاقات او هستند و دارن سبقت میگیرن که زودتر به او برسند و دست او رو بگیرند و روی او رو ببوسند و او رو در آغوش بگیرند و که معشوقه دیگه، برای در چنین جوش و خروشی عقل اومده وسط. عقل با تدبیر چاره اندیشی کرده، برای خودش فکر کرده و باشده اومده در میان جوش ما، در چنان آتش چه جای عقل با تدبیر بود؟ این برای چی اومد اینجا الان؟ الان جای عقل نیست، اینجا واقعا عقل قادر به فهم موضوع نیست، قابل به چاره اندیشی و درک موضوع نیست. اینجا عشق در پای، عشق در میانه، یعنی دل، دل در میدانه تا مغز، تا اندیشه و فکر. ولذا اومدن اون بیخاصیته، اون بی خودی بلند شده اومده اونجا، یعنی خودش قاطی کرده که چی بشه؟ در چنان آتش چه جای عقل با تدبیر بود؟ سوال میکنه ولی چی اصلا اومده اونجا؟ در شکار بیدلان صد دیده جان دام بود. خوب دقت بکنید، تعابیر سنگینه، در شکار بیدلان، یعنی اونایی که دلشون رو باخته بودن، دلشون رو داده بودن، دل ربای دل اونها رو روبوده بود و رفته بود که همون میر باشه و معشوق باشه. میگه در اونجا صد دیده جان دام بود و این جان به هر جایی که نگاه میکرد گویی در دام افتاده، یعنی به وجوه زو وجهی و چند وجهی میر نگاه میکرد، یعنی همه جا فضا رو میر پر کرده بود و این با صد هر جا نگاه میکرد او رو میدی و شیفتگیش بیشتر میشد. خیلی حرف عجیبیه، در شکار بیدلان صد دیده جان دام بود، یعنی به هر جا نگاه میکردم منو مجذوب خودش میکرد، دامی بود که من درش میافتادم. دام معشوق بود. من در دام معشوق می افتادم و از کمان عشق پران صد هزاران تیر. خودش اومده وسط دیگه. وقتی خود میر آمده وسط و اون شکوه و عظمت رو ایجاد کرده، دل رو هم برده، مجذوب خودش کرده، حالا از طریق اون معشوق مرتب تیر هست به سمت عاشق، داره شلیک میشه، روانه میشه که او رو شکار بکنه، او رو مال خودش بکنه. یعنی چی؟ اینقدر جاذبه زیاد هست که ما هر جوری که نگاه میکنیم، هر فرصتی که به دست میاریم، میبینیم مثل که تیری داره به سمت ما شلیک میشه، داره ما رو شکار خودش میکنه، مال خودش میکنه، همون نشان میذاره. اون بسم الله اونجا یادم رو فرض بکنم، بسم الله یعنی نشان، اصلا معنای بسم الله یعنی نشان گذاری، یعنی خداوند نشان میکنه انسان رو با نام خودش، به اسم او میشود. خب این بسم الله یعنی به اسم او شد، یعنی مال او شد، او نشان کرد. و خاطر همین هم از این به نام خدا گفتن، بسم الله گفتن، حالا فارسی یا عربیش فرق نمیکنه، یعنی اینکه نشان شدم، من نشان تو شدم، اسم تو رو من گذاشته شد. خب عقل با تدبیر آمد در میان جوش ما، اینو خونده بود، و از کمان عشق پران صد هزاران تیر بود، آهوی میتاخت آنجا بر مثال اژدها. یه آهوی در اون وسط اون جمعیت عاشقان که خودش رو میگه، مولانا خودش رو میگه، اون میر هم شمس تبریزی است در اون مجلس حضور پیدا کرده، میگه که یه آهوی بود که آهو خب دیگه ویژگیش رو میدونید، خیلی نرمه، لطیفه و اهل شکار کردن نیست، اهل شکار شدن است. اومده اونجا میخواد شکار بشه. کجاست؟ در میدانی که همه شیرن، شیرها حضور دارن، و یه دونه آهو اون وسط داره جولان میده. آهوی میتاخت آنجا بر مثال اژدها، اما باطنش اژدها بود. باطن اژدها اینجا به معنای منفی نیست، یعنی دنبال بلعیدن بود، همون کاری که مولانا در مقابله با شمس تبریزی کرد، بلعید شمس رو در درون خودش، یعنی میخواست، تقاضای خیلی شدیدی در او وجود داشت که حالا این حالت اژدها به اون معناست. آهوی میتاخت آنجا بر مثال اژدها، در اون میدان که میر حضور داشت و شمس تبریزی، یک کسی که ظاهرا آهو بود و برای شکار شدن آمده بود، این مهمه، برای شکار شدن آمده بود در اونجا، بر شمار خاک شیران پیش او نخجیر بود. نخجیر یعنی شکار دیگه، درسته؟ یعنی صید. بر شمار خاک یعنی به تعداد ذرات خاک شیران پیش او نخجیر بود، اون کسی که اونجا نشسته بود. در عظمت روح بلند شمس تبریزی رو بیان میکنه. یا برید سراغ معشوق ازلی که خود خدا باشه، میگه به تعداد ذرات خاک شیران که خودشون شکار میکنند اونجا در صید بودن، شکار او شده بودن. خیلی زیباست این تعبیر، بر شمار خاک شیران پیش او نخجیر بود. اونا صید بود همه، اون حالا اون آهو ببینید اومدن وسط اون شیرانی که همه خودشون شکار شدن، اونجا چیکار داره میکنه؟ دیدم آنجا پیرمردی طرفه روحانی. اون مجلس الهی، اون معشوق اصلی میر خداوند، و یک مقرب و نزدیکی که حالا شمس تبریزی است، اینجا یا جانه، جان هم بهش میگن پیر در لسان عرفا. چرا؟ برای اینکه قدیمه، از جنس خداست. همه چیز حادثه در این عالم الا خود خدا که قدیمه با اوصاف او، و کسانی که ویژگی های او رو پیدا کردن، یعنی من الهی هم جزء موجودات قدیم اینا. قدیم یعنی چی؟ یعنی به وجود نیامده، یعنی خلق نشده بلکه بوده از اول. دیدم آنجا پیرمردی طرفه‌ای، یعنی خیلی با ویژگی خاص، عجیب بود، شگفت بود، روحانی، حالت بسیار روحانی داشت، حالت معنوی داشت. چشم او چون تشت خون، خون و موی او چون شیر بود. ببینید حالا میگی تو از کجا میگی شمس تبریزیه؟ همجوری علکی حرف میزنی؟ میگم نه، علکی حرف نمیزنم. اصلا این شما برید زندگی شمس تبریزی رو بخونید، این رو به شما میگه. شمس تبریزی چون آدم بسیار، عرض کنم که از نظر مزاجی گرم و داغ بود، چشماش همیشه کاسه خون بود. معروف اصلا گفتن، نوشتن در خاطراتش که چشماش همیشه قرمز بود، شدت گرمایی که در بدنش داشت، حالا یا حلاوت روحانی که درش وجود داشت، ولی این رو نقل کردن که چشماش همیشه مثل کاسه خون قرمز بود. بله بسیار آدم خیلی زیبایی بوده شمس تبریزی به لحاظ ظاهری. چشم او چون تشت خون و موی او چون شیر بود. خب چشمش میگه مثل کاسه خون بود، یعنی شراب درش ریخته بودن. در چشم او نگاهش شرابالود بود، نگاهش مسکننده بود. اینم معنای عرفانیه این تشت خون. نگاهش مسکننده بود، وقتی که نگاه میکرد واقعا این رو گفتن، فراوون هم گفتن، خود مولانا هم میگه وقتی که نمیشد تو چشمای شمس نگاه کنی، به قدر ابهت و عظمت داشت. لذا اینجا هم دقیقا اشاره کرده چشم او چون تشت خون مسکننده و شراب گون بود و موی او چون شیر بود، سفید بود. موهاش هم میدونید که شمس تبریزی حدود 61 دو سال بود که ساله بود که با مولانا ملاقات کرد. دیدم آن آهو به ناگه جانب آن پیر را. خودشو داره میگه مولانا، میگه من یه دفعه دیدم اون آهو رفت به سمت اون پیر، مجذوب اون پیر شد شمس. دیدم آن آهو به ناگه جانب آن پیر تاخت، اون با سرعت هم رفت، چرخ ها از هم جدا شد گویا تزویر بود. میگه تمام اندوخته های من از هم پاشی دیدم، چرخ ها از هم جدا شد، یعنی اون فعل و انفعالاتی که سحر میتونه، جادو میتونه عمل بکنه، مثل جریانی که حضرت موسی آمد و اون سحر ساحران رو از هم پاره کرد، اشاره به اون داره. یعنی یه سحر عجیب و حقیقی از این ناحیه چشمان این شمس تبریزی یا اون پیر به سمت من صادر شد که تمام وجود من رو از هم پاشید، مثل سحر ساحرانی که ساحران سحر کرده بودن. وقتی که موسی آمد که سحر حقیقی بود، اون سحر کاذب بود، این سحر حقیقی بود. اون سحرها رو از هم همه رو پاره کرد و از هم به ریسمان ها پاره شدن، همه چی مندرس شد، همه چی از بین رفت. مولانا میگه تمام اندوخته های من که سحرآمیز بود برای من، ببینید این هر حرفی که اول جلسه میدید، سحرآمیز بود برای من و من خیال میکردم فتح الفتوح کردم، من فقیه بزرگ شهرم، من دانشمند بزرگ شهرم، من مطلوبیت جمعیت زیادی مریدان دارم، موقعیت اجتماعی دارم، موقعیت سیاسی دارم، چه دارم و همه دارایی ها. میگه اونها همه مثل سحری که از هم یه دفعه میپاشه با اومدن شمس تبریزی، و واقعا همین شد دیگه، همه رو ازش گرفت. خیلی حرف عجیبیه. دیدم آن آهو چرخ‌ها از هم جدا شد گویا تزویر بود. تزویر یعنی سحر.
این چرخ ها معنی اینجا معنی هم چیز نمیده، فکر های عقلانی که ما داریم، ولی اصلا معلوم نیست اینا
چرا
یه همچین معنی
دایو بلا این هم قشنگه. بله تمام اندوخته های من که اندوخته های عقلی بود، اندوخته های فلسفی بود، اندوخته های فکری بود. ببینید الان مولانا، ما یک جلسه فلسفی میرفتم و میرم، گاهی استاد فلسفه هست، اتفاقا خیلی جالبه، صحبت از مولانا شد، یکی سوال کرد، بعد ایشون گفت حالا گفت دست تو دستبندی ها که حالا یه وقتی فرصت شد براتون، تو دستبندی ها مولانا کجاست؟ گفت مولانا جز شعراست، اینم فیلسوف ما، مولانا جز شعراست. که من البته بعدا گفتم که خب این کجاست جز شعراست؟ خب این همه شعر داریم، چرا نمیگی جز عرفاست؟ اتفاقا مولانا در عصر خودش از فیلسوفان درجه یک دوره خودش بوده. شما تمام آثارش هم در ردپای فلسفه رو میبینی، اما اصلا به عنوان فیلسوف شناخته نمیشه. چرا؟ برای اینکه شما نه در مستقیم دیوان کبیرش رو میبینید که راجع به فلسفه حرف زده باشه، همه جا فرار کرده، هر جایی. بله خواهش میکنم. نه مثنوی رو اشارات فلسفی زیاد داره، اما هیچ وقت وارد فلسفه نشده، برای اینکه گیج کننده است، هیچ چیزی هم حاصل انسان نمیشه. بله به این معنا فرما شما درسته. بیایید تموم کنیم که از آن. دیدم آن آهو به ناگه که عرض کردیم کاسه خورشید و مه از عربده در هم شکست، یعنی عربده مستان، یعنی چنون مستی اوج گرفته بود که دیگه اون کاسه شراب ماه و خورشید و اینا هم دیگه بی‌خاصیت شد، بی اثر شد، یعنی من از این هستی بیرون چیزی دیگه نمیتونستم بگیرم، به درد من نمیخورد. من اینایی رو که در بیرون خودم خیلی گنده و بزرگ دیده بودم و وجود من رو، هویت من رو، ماهیت من رو ساخته بود، همه اینا شکست، همون سهرا باطل شد. کاسه خورشید و مه یعنی کل بیرون کاسه خورشید و مه از عربده در هم شکست، یعنی چنون من مست شدم و عربده کشیدم که به هیبت این عربده کاسه ها مثل زلزله خوردن به هم و شکستن تمام شده. چون که ساغرهای مستان نیک با توفیر بود. توفیر یعنی فرق دیگه ها. خیلی قشنگ میگه، میگه برای اینکه این ساغری رو که به ما داده اونجا خوردیم جنس شرابش خیلی فرق میکرد، از جنس شراب خورشید و ماه نبود، به خاطر همین هم کاسه اونا شکست. یعنی کاسه اونا شکست یعنی بی اعتبار شد، بی ارزش شد، همه ای داشته های من بی اعتبار شد. و این دو بیت آخر، روح قدسی را بپرسیدم از آن احوال. روح قدسی یعنی جبرئیل. از جبرئیل میگه سوال کردن چه وضعیه، این چه حالیه، میتونی به من توضیح بدی که حالا من تحت چه شرایطی قرار دارم؟ نمیفهمم. روح قدسی را بپرسیدم از آن احوال، گفت بی خودم من، می ندانم فتنه ای آن پیرو، منم نمیدونم. جبرئیل میگه منم نمیدونم چی شد، خود منم، ولی میدونم فتنه اون بوده. فتنه یعنی آشوب، این شورشی که او کرده، آشوبی که اون پیر برپا کرده، این صحنه به وجود اومد. نمیدونم. شمس تبریزی، تو دانی حالت مستان خیش. قدم این تیغ سین. شمس تبریزی، تو دانی حالت مستان خیش، از احوال درون عاشقان خودت با خبری. بیدل و دستم خداوندا اگر تقصیر بود. میگه من اینا رو گفتم، بیدل و دستم هست، یعنی از خود خارج شدم، از خود خالی شدم، اگر کوتاهی کردم، اگر تقصیری از من صادر شد، به خاطر این بود که من اراده و اختیار نداشتم، خودم نبودم، هرچی از دهنم در اومد یا هر رفتاری که انجام دادم، به خاطر این بود که خودم نبودم. ببینید، بیدل و دستم خداوندا، خداوند شمس تبریزی بهشون گفتن خداوند، ببین خداوندم که خداونده، به خداوندا اگر تقصیر، اگر کوتاهی کردم، به خاطر این بود که خودم نبودم. خداوند به همه شما سلامتی، عزت و توفیق نهاد. متشکرم.